بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم خدمت حضار و اساتید محترم که تشریف فرما شدن. بنده ذوالفقاری هستم، مسیب ذوالفقاری، مدیر بخش تولیدی سازمان ملی بهره‌وری. انشالله یه مقدمه از این نشست امروز و در حوزه همایش سالانه اقتصاد مقاومتی خدمت دوستان خواهم داشت و در ادامه موضوعات یالا جلو خواهیم. در ادامه 10 همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که تا الان برگزار شده، انشالله امسال 11 همایش اقتصاد مقاومتی با عنوان امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم ناپذیر برگزار خواهد شد. این رویدادهای سالانه اقتصاد مقاومتی یکی از معتبرترین رویدادها در حوزه اقتصاد مقاومتی کشور هستند که توسط اندیشکده اقتصاد هر ساله با کمک نهادها و سازمان مختلف در حال برگزاری هست و با افتتاحیه‌ای شروع خواهد شد و طی روندی به یک اختتامیه و طرح‌های سیاستی منجر خواهد شد. امسال انشالله این همایشی که 21 آبان در محل مجلس افتتاحیش انجام شد و انشالله یک 4 الی 6 ماه نشست‌های مختلفی برای اون برگزار میشه تا در نهایت روز 29 بهمن مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی اختتامی اون با میزبانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد و در نهایت طی پیگیری‌هایی که تیم محتوای این همایش دارن منجر به یک سری سیاست‌های کلان خواهد شد. من یک توضیح بدم در این سنای این چند ماهی که از افتتاحیه تا اختتامیه به طول می‌انجامه، نشست‌های تخصصی مختلفی برگزار میشه که این نشست‌ها با کمک سازمان‌های مختلف، موضوعات مختلفی که توسط کارشناسا و زینفعا مطرح شده بررسی خواهد شد و در نهایت در اختتامیه جمع‌بندی اونها ارائه میشه و تبدیل به یک محتوایی میشه که این محتوا یک طرح سیاستی، یعنی فارغ از مقالات مرسومی که توی همایش‌ها در نهایت به وجود میاد، قرار هست به یک طرح کلان سیاست ساز منجر بشود و این در راستای اون برنامه‌های مسائل واقعی خود کشور و موضوعاتی که پر اهمیت هستن تبدیل به یک سری طرح‌های عملیاتی بشود و با دقت روی موضوعات و با کارشناسی که روی موضوع انجام شده انشالله نتیجهش به پیشرفت کشور عزیزمون شده باشه. این نشستی که ما خدمت دوستان هستیم و خیلی تشکر میکنیم از حضور دوستان و بزرگواران، به صورت 2 سوال اصلی ما پیش خواهیم رفت. یعنی بعد از اینکه حالا مقدمه رو خدمت بزرگواران خواهیم داشت، 2 سوالی رو ما مطرح میکنیم به ترتیب بزرگواران، یعنی در ابتدا سوال اول از خدمت بزرگواران سوال خواهد شد و دوستان پاسخ میدن. هر فردی حدود 7 دقیقه الی 10 دقیقه زمان خواهد داشت. بعد از اون ما سوال دوم رو میپرسیم و باز دوباره بعد از اون حدود 7-8 دقیقه انشالله از نظرات تخصصی بزرگواران استفاده خواهیم کرد. در نهایت یک پرسش و پاسخ از حضار محترم دیگه که تشریف دارن خواهیم داشت. سوالی میپرسن از اساتید و به اندازه فاصله 1 ربع الی 20 دقیقه ما یک جمع‌بندی خواهیم داشت و در نهایت نشست به پایان خواهد رسید. من خیلی خواهش میکنم از بزرگواران که حالا توی این بحث زمان‌بندی به ما کمک کنن که بتونیم این برنامه‌ریزی که انجام شده خیلی دقیق هم از نظر همه دوستان استفاده بشه، هم در نهایت بتونیم به یک جمع‌بندی مناسب انشاءالله برسیم. در مورد سوالات من یک مقدمی عرض کنم. ببینید، با توجه به اینکه ایران در یک منطقه و اقلیم خشک و نیمه خشکی قرار داره و موضوع مدیریت منابع و موضوع مصرف آب هم هر ساله یک، یعنی توی هر دولتی و توی هر وزارتخونه‌ای، تو هر پست وزارت هر فردی که در مناصب مختلف هست، به عنوان یک موضوع خیلی چالش برانگیز و حائز اهمیتی بوده و همیشه نگرش‌های خیلی مختلفی روی این موضوع بود. طبق حالا سیاست‌های کلان کشور و اسناد بالادستی، افزایش تولید محصولات کشاورزی و بحث امنیت پایدار و امنیت غذایی که از موضوعات بسیار پر اهمیتی است که تاکید خیلی زیادی روش شده و اهمیت خیلی زیادی در کشور پیدا کرده. خب خیلی از کارشناسای دیگه نظر متفاوتی دارن از این جنبه که خب ما میزان آب کشاورزی و میزان منابع آب موجود در کشور کفاف این حجم از تولید رو نمیدهد و این همیشه چالش بزرگی بوده که ما طی سالهای مختلف تصمیم‌های مختلفی گرفته شده، ارکان مختلفی روی موضوع ارائه نظر داشتن، کارشناسان نظر دادن، تبدیل به یک سری طرح‌های مختلفی که حالا با مشارکت دو وزارتخونه اصلی روی موضوع مثل وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بوده که حالا باز طبیعتاً در انتها هیچ کدوم از این دو وزارتخونه به طور کامل مسئولیت این مشکلات رو نپذیرفتن یا اختلاف نظرهای مختلفی روی موضوع وجود داشته. خیلی از کارشناسان معتقدن که وزارت نیرو تنها بخشی از وظایف روی موضوع داره، اونم صرفاً بحث انتقال آب و تامین آب هست. از طرفی کارشناس دیگه نظر دارن میگن که وزارت جهاد کشاورزی هم صرفاً متولی تولید محصولات کشاورزی است. خب این موضوع و این عدم تناسب نظام حکمرانی روی موضوع و عدم رسیدن به یک برنامه متقن و واحد و مسئولیتی که روی موضوع باید وجود داشته باشه منجر به این شده که ما همیشه چالش تولیدات کشاورزی و در مقابل عدم تأمین آب و اینکه اصلا این متولی حوزه آب و تولید در کشاورزی به کدوم وزارتخونه و نهاد واگذار بشه و چه کسی باید پاسخ این موضوع باشه همیشه مسئله اساسی بود. من با این مقدمه سوال اول رو مطرح میکنم، سوال دوم رو میگم، بعد انشالله در ادامه نظر بزرگوارانم خواهیم داشت. سوال اول به این شکل مطرح میشود: با توجه به ضرورت اجرای کامل برنامه ملی الگوی کشت، آیا انتقال تصدیگری بر منابع آب کشور به بخش کشاورزی موجب بهبود اجرای برنامه ملی الگوی کشت و همزمان کاهش تنش‌های آبی کشور خواهد شد؟ این سوال اول. در ادامه همین سوال اول، سوال دوم ناظر به این موضوع هست که اصلا با توجه به مثبت یا منفی بودن جواب بزرگواران، آیا الگوی مطلوب شما و موانع و الزامات آن برای حل مسئله آب مناسب هست و اصلا چیست؟ یعنی این الگوی مناسب در راستای اون جواب سوال اول چه چیزی میتونه باشه؟ این الگو چه آثاری بر فعالسازی ظرفیت‌های بلا استفاده، پایداری منابع آبی، میزان بهره‌وری مصرف آب و رشد کشاورزی خواهد داشت؟ این هم سوال دوم هست که ما به معاون مقدم عرض کردیم. من در ابتدا خواهش میکنم از جناب آقای دکتر محمودی، معاون محترم راهبری تولیدی زیربنایی سازمان ملی بهره‌وری، مقدمه ارائه بفرمایند. در ادامه اون سرکار خانم دکتر کشوری، رئیس گروه کشاورزی سازمان ملی بهره‌وری، هم انشاءالله یک مروری بر روند گذشته اقداماتی که هم در سازمان بهره‌وری هم در بخش کلان در کشور انجام شده خواهند داشت و بعد انشاءالله در خدمت بزرگواران هستیم برای پاسخگویی به این موضوع. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی، اساتید و اندیشمندان گرامی، و تشکر میکنم از حضور یک یک شما عزیزان برای حضور در این نشست. توضیحات کامل رو آقای ذوالفقاری فرمودن. همطور تشکر میکنم از همکاران پرتلاشمون در اندیشکده اقتصاد مقاومتی برای برگزاری این جلسه. من اولا وظیفه داشتم که خیلی مقدم عرض کنم خدمت عزیزان بابت حضور در سازمان ملی بهره‌وری ایران و یک توضیحی در مورد حالا سابقه این موضوع هم خدمتتون عرض بکنم که حالا از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که ما معظم رهبری داشتن، چند بند از سیاست‌ها موضوع بهره‌وری به صورت ویژه مطرح بود و خب ما استناد به این موضوع داشتیم برای پیگیری برنامه ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کشور و بخش‌های مختلف. یک پروژه‌ای رو سال‌های فکر می‌کنم 94-95 بود سازمان دنبال کرد در خصوص ارتقای بهره‌وری 10 بنگاه بزرگ اقتصادی در کشور که خب یک تجربه به نظرم جدیدی بود در سازمان با همکاری مشاورین بین‌المللی که از کشورهای صاحب تکنولوژی و فناوری مثل ژاپن در کشور ما حضور پیدا کردن و در چند بنگاه، در 10 بنگاه در واقع این طرح‌ها پیگیری شد. خب نتایجی هم به همراه داشت، منتها خب ادامه پیدا نکرد متاسفانه و اون فرایند رو ما متوقف کردیم در این دوره‌ای. و خب تأکیدات و توجهی که مقام معظم رهبری دارن به موضوع برخ ولی در سایر سیاست‌های کلی هم ما شاهد هستیم، از جمله سیاست‌های کلی نظام اداری یا در واقع مهمتر از همه اونها و جدیدتر از همه اونها سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که خب در بند اول و مهمترین هدف رشد اقتصادی و مهمترین هدف برنامه هفتم پیشرفت رو ایشون در واقع موضوع رشد 8% و تاکید بر ارتقای بهره‌وری دونستن. اگر دوستان مطالعه فرموده باشن این سند رو که به نوعی میشه گفت مهمترین دو تاکید تأکیداتی هم که رئیس جمهور محترم دارن، مهمترین سند اجرایی و برنامه‌ای هست که دولت 14 دنبال خواهد کرد در این دوره، در بندهای مختلف در فصل‌های مختلف موضوع بهره‌وری در بخش‌ها به صورت مشخص و برقی موارد حتی کمی شده ارائه شده و مورد تاکید قرار گرفته. الگویی که سازمان دنبال میکنه در واقع یک استاندارد سازی برای پیشبرد در واقع برنامه های رشد بهره‌وری در کشور هست. در این زمینه خب خوشبختانه هم وزارت جهاد کشاورزی هم وزارت نیرو جزو دستگاهی هستن که هم تشکیلات رشد و تشکیلات و مدیریت بهره‌وری در مجموعشون خیلی خوب توسعه پیدا کرده و همین که در چند سال گذشته خوشبختانه تونستیم ارتباط خوبی رو به لحاظ تخصصی و فنی با دوستانمون در این دستگاه ها و شرکت های زیر مجموعهشون ایجاد بکنیم. برنامه ارتقای بهره‌وری هم در واقع برنامه جامع بهره‌وری که سال 1394 ابلاغ شد یک سابقه دیگه هم اونجا داریم ما که در واقع زیل برنامه جامعه بهره‌وری 7 برنامه قرار بود که مصوب بشه و ابلاغ بشه زیل برنامه پنجم توسعه که خب سازمان در واقع برنامه ارتقای بهره‌وری رو هم مدیریت کرد اجرا شد با جلسات متعددی که بودم یک سال بکنم طول کشید اون تدوین اون سند. سایر زینفان هم حضور داشتن غیر از وزارت جهاد وزارت نیرو، سایر وزارتخونه‌ها و دستگاه‌های متولی هم حضور داشتن. به یک سندی منجر شد که خب قابلیت بالایی به لحاظ اجرا داره و هنوز هم به نظر میرسه خیلی از مواردش رو میتونیم در کشور دنبال بکنیم. اونجا یکی از مهمترین مواردی که دنبال شد، حالا اگر خانم کشوری هم زحمت بکشن استایل‌های خودشون باز بکنن، یک الگویی رو ما اونجا معرفی کردیم. شاید مهمترین مسئله‌ای که وجود داشت این بود که تعریف ما از بهره‌وری آب چی هست و شاخصایی که میتونه برای در واقع پایش و سنجش بهره‌وری آب دنبال بشه چی هست، که خب متفاوت و متنوع است. میدونید که مفهوم آب اساساً یک مفهوم بسیار پیچیده است، ارزش گذاری آب اساساً یک مفهوم پیچیده است، در متناسب با زمان و مکان میتونه متغیر باشه در دوره‌های مختلف، ولذا راحت نمیشه اون رو در واقع در قالب شاخصهای اقتصادی تعریف کرد. ما به یک الگویی رسیدیم با در واقع همراهی و هماهنگی و اون نظام کلی بهره‌وری در کشور که بهره‌وری رو تلفیقی از کارهای و اثر بخشی میدونه، سعی کردیم که در واقع اون رو در واقع هماهنگ با اون در نظر بگیریم که اول در واقع در اولا اثر بخشی مورد تاکید هست، یعنی که ما چه اقدامی رو برای حل نیاز زینفعان بیرونیمون ارزش عمومی که برای جامعه خلق خواهد کرد ایجاد بکنیم و در گام دوم بتونیم اون کار درست رو که تعریف کردیم بتونیم بهترین نحو انجام بدیم و اجرا بکنیم. به سری الگوهایی رسیدیم، حالا اسلاید اگر دوستان زحمت بکشن بیارن. بله، ملاحظه می فرمایید که ما در واقع بهره‌وری آب رو تلفیقی از کارایی و اثر بخشی در نظر گرفتیم با در واقع یک رویکرد چرخه‌ای که ابتدا تعریف بکنیم که اهداف و راهبردها و راهکارهایی که برای اون زینف بیرونی که میتونه شهروندان باشن، میتونه بخش‌های مصرف کننده آب باشن، میتونه خود محیط زیست باشه چی هست، تعریف بشه این و بعد اون اقداماتی که منجر میشه با روش‌های جدیدتر با استفاده از نهوض تکنولوژی و فناوری میتونه با اصلاح روش‌ها ما رو به نتیجه برسونه به عنوان کارایی و در واقع افیشنسی موضوع در نظر گرفته بشه و بعد در مرحله تدوین شاخص‌های اختصاصی پایش عملکرد صورت بگیره و نهایتاً ارزیابی و رسیدن به چالش‌های جدیدتر. این الگو دقیقاً الگویی است که در چرخه بهره‌وری هم بهش توجه شده و مرتکب قرار گرفته یه سری مسائلی رو ما در قالب این الگو شناسایی کردیم. اسلاید بعدی رو خانم کشوری به زحمت اسلاید بعدی رو بزن. رسیدیم بهش که اهداف در واقع در برنامه ارتقای بهره وری آب دنبال میشه. عرض میکنم خدمتتون این نتیجه یک کار کارشناسی بین چندین دستگاه متولی است که از یک سال طول کشید و اجرا شد. یکی بحث اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف بود. دومی موضوع، موضوع استقرار نظام جامع و فراگیر تخصیص بهینه منابع آب هست. موضوع سوم مدیریت پایدار منابع آب با روی کرده به حداقل رسوندن ضایعات طبیعی. موضوع چهارم تحکیم اصول حکمرانی اثر بخش و مدبرانه و مشارکت همه ذی‌نفعان. و موضوع پنجم استقرار نظام جامع و فراگیر سنجش و پایش ارزیابی بهره‌وری آب که در قالب نظام‌های در واقع اقماری سنجش بهره‌وری آب میتونه مورد تاکید قرار بگیره. بسیار از این موارد دنبال شده به صورت حالا مجزا در دستگاه‌های اجرایی ما، ولی به نظر میاد که این قالب، حالا اگر بخوام از دیدگاه پاسخ به سوالاتی که آقای ذوالفقاری هم مطرح کردن ابتدا عرض بکنم خدمتتون، به نظر میاد که این رویکرد رویکردیه که میتونه اولا ما رو در یک تعریف مشترک به نتیجه برسونه و دوم این که اقداماتمون رو منظم بکنه، تنظیم بکنه ذیل تعریفی که از ارتقای بهره‌وری آب در نظر گرفته شده. من بیش از این در واقع نمیخوام وقت دوستان رو در ابتدای عرایزم بگیرم. این طرح کلی رو عرض کردم خدمتتون و شنونده در واقع توضیحات خانم کشوری همکارمون هستیم در گزارش در خصوص بهره‌وری آب کشاورزی رو میدم. با توجه به اینکه آب کشاورزی هم مصرف بالاتری رو در بین بخش‌های اقتصادی داره، طبیعتا همیشه اولویت و توجه‌ها به رشد بهره‌وری آب هم به بخش کشاورزی معطوف میشه. اون گزارش رو بعدا خواهیم شنید و بعد در خدمت عزیزان به ترتیب خواهیم بود در مورد سوالاتی که مطرح شد. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه بزرگواران. خوشحالم که در خدمتون هستم. عرض کنم خدمتتون که بحث بهره‌وری، خب در سالهای اخیر می‌بینیم که بهره‌وری به صورت عام خب تبدیل به یک مطالبه ملی شده و حالا ما در کلام سیاست‌گذاران این مملکت از جمله حضرت آقا مقام معظم رهبری بارها دیدیم که نسبت به در واقع بحث بهره‌وری ایشون تاکیداتی داشتن، موارد رو مطرح فرمودن، به ویژه در حوزه کشاورزی، چون بخش کشاورزی ضمن اینکه یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور هست در تأمین امنیت غذایی که یکی از ارکان در واقع استقلال ملی ما هم محسوب میشه مداخله داره، بنابراین یکی از بخش‌های خیلی مهم هست. خب بس طبیعتاً اینکه این ویژگی وجود داشته باشه که به دنبال ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی به صورت عام باشیم، خب این قضیه وجود داره. اما نکته‌ای که خیلی جالب توجه هستش این هست که در بیانات در واقع مقام معظم رهبری یک جایی ما ببینیم که ایشون نسبت به نوع آبیاری در بخش کشاورزی گله‌مند هستن و حتی در واقع شیوه آبیاری سنتی ما رو آبیاری کذایی قدیمی معرفی می‌کنن. پس این نشون میده که در واقع این مسئله حتی در نگاه ایشون، نگاه نافذ ایشون هم در واقع به دور نمانده و ایشون هم در نسبت به این موضوع گله‌مند هستن و نکاتی دارن. بنابراین این که بریم به سمت در واقع ارتقای بهره‌وری کشاورزی به صورت عام و ارتقای در واقع آب، بهره‌وری آب در بخش کشاورزی قاعدتاً در واقع یکی از مطالبات ملی هستش که بایستی حتما به دنبال اون باشیم. اما سازمان ملی بهره‌وری ایران در سالهای اخیر با توجه به در واقع رسالتی که بر عهده اون وجود داره اقدام به تدوین مدل‌های مختلف برای سنجش بهره‌وری در زیربخش‌های مختلف اقتصادی کرده. به طور کلی اگر بخوام عرض کنم در مدل‌های مختلف چیزی که مشترک هستش رو بخوام در وهله اول خدمتتون عرض بکنم، چون توضیحات آقای محمودی فرمودن نسبت به مدل بهره‌وری آب، اما ما به صورت کلی در تمام مدل‌هامون به دنبال پیامدمحوری هستیم. یعنی سه رویکرد اصلی داریم در مدل‌هامون. بحث اول پیامدمحوری هستش و بحث دوم مربوط به رویکرد حل مسئله هست. برای ما خیلی مهم هستش که ابتداعاً مسئله رو شناسایی بکنیم. اگر مسئله در گام اول به درستی شناسایی بشود، در واقع می توانیم به دنبال راهکار مناسب برای حل مسئله باشیم. و بحث تمرکز و همسویی هستش، اینکه در واقع ما بیایم یک وحدت رویه ایجاد بکنیم. اگر ارتقای بهره‌وری آب هست، بایستی هر کدوم از ارگان‌های مختلف، نهادها و سازمان‌های مختلف وظایفشون رو در این حوزه بدونن و به ماننده چرخ‌دنده‌های یک در واقع ماشین به درستی و سر جای خودشون عمل بکنن که در نهایت ما به اون نتیجه نهایی برسیم. در غیر این صورت در واقع کار یکی مداخله‌گر کار دیگری خواهد بود و نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. در واقع ما وارد یک لوب یا حلقه علی میشویم که منجر میشود به خطا در کار هم دیگه. بنابراین سیر کرد اصلی رو ما در مدل هایی که در حوزه بهره‌وری در سازمان توسعه میدیم همواره مورد نظر ما هستش. مسئله دیگری که در این مدل ها وجود دارد این هست که ما همیشه میگیم که ابتداعا باید وضع موجود شناسایی بشود. بر اساس شناسایی وضع موجود و گپی که میان وضع موجود و وضع مطلوب شناسایی میشود ما میتوانیم به درستی به مسئله برسیم و مسئله رو شناسایی بکنیم. وقتی که مسئله شناسایی شد، خب در ادامه اینکه حالا این مسئله در اولویت ما هست در بین سایر مسائل یا خیر باید مورد بررسی قرار بگیرد، اینکه مسئله چگونه به وجود آمده، ریشه های مسئله رو پیدا بکنیم و بعد سعی بکنیم به دنبال راهکار برای حل ریشه‌ای مسئله باشیم. در اون صورت هست که ما میتوانیم موفق بشویم برای اینکه بتوانیم یک مسئله از مسائل کشور مثل بحث بهره‌وری آب رو در واقع حلش کردیم. خب یک بررسی کلی داشتیم در رابطه با وضعیت بخش کشاورزی، در واقع بررسی وضع موجود. من یک خلاصه خیلی کوتاهی رو اینجا خدمتون عرض می‌کنم برای اینکه خیلی اطاله نشود. در حوزه کشاورزی در شرایط مبتلا به امروز ما وقتی بررسی می‌کنیم در 40 سال گذشته می‌بینیم که با رشد 0.6% ما افزایش سطح زیرکشت زراعی آبی داشتیم، در صورتی که پیش بینی ها میشد با شرایطی که در کشور وجود دارد و بحث تغییر اقلیم و پدیده‌های اقلیمی ممکن هست ما به سمت کاهش منابع آبی پیش برویم. پس سیاستی مبنی بر این که به توسعه کشت دیم فکر بکنیم، حالا یا از نظر سیاستگزاران دور مانده یا بنا به دلایلی تصمیم گرفتن که در واقع خیلی به سمتش نرن، چون میبینیم که در حوزه دیم ما -0.5% در واقع کاهش رشد سالانمون بوده. بنابراین نشان می‌دهد که ما متناسب با منابع آبی که در اختیار داشتیم حداقل در رابطه با یک موضوع به درستی سیاست گذاری نکردیم. خب از باز در واقع قسمت اولیه که حالا میزان سطح در واقع تولیدمون هست اگر بگذاریم وارد فضای تولید بشویم، این که من چقدر تونستم به ازای یک هکتار زمینم تولید انجام بدم. ما در بخش کشاورزی همواره این مسئله رو داشتیم که گفتیم ما بیش از متوسط جهانی آب مصرف می‌کنیم. در پاره از موارد دوستانمون در وزارتخانه‌ها می‌فرمایند که ما برابر با در واقع میزان میانگین جهانی داریم آب مصرف می‌کنیم. سوال ما این هست اگر بپذیریم که ما در خصوص مصرف آب در بخش کشاورزی در همان حوزه میانگین جهانی داریم آب مصرف می‌کنیم، پس چرا میزان تولیدمون در واحد صد نسبت به میانگین جهانی حداقل در محصولات اساسی و محصولات راهبردیمون اینقدر پایین هست؟ ما وقتی نگاه میکنیم به دنیا، در واقع کشورهایی که در شرایط اقلیمی ما وجود دارن یا حتی متوسط جهانی، میبینیم که افزایش عملکرد در واحد سطح و در طول سالیان مختلف داشتن، اما این موضوع در کشور ما خیلی صادق نیست. بسیار بسیار این آهنگ رشد کندی رو داره. برای محصولات مختلف در واقع میشه این مقایسه رو انجام داد. محصولاتی مثل گندم، برنج، پسته که جز محصولات در واقع راهبردی یا محصولاتی که داره وضعیت در واقع صادراتی هستن برای ما. در رابطه با بهره‌وری بخش کشاورزی عرض کنم خدمتتون که بهره‌وری بخش کشاورزی در سالهای اخیر میتوان گفتش که در حوزه نیروی کار و کل عوامل تولید به واسطه رشد نیروی کار ما رشد داشتیم، اما در خصوص سرمایه ما با کاهش رشد بهره‌وری سرمایه مواجه بودیم که دلایل این که حالا بهره‌وری نیروی کار هم افزایش پیدا کرده و منجر به افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید شده، خب در واقع گزارش‌های مختلفی وجود داره، گمانه‌زنی‌های مختلفی هست. یکی از دلایلش در واقع خروج نیروی کار از بخش کشاورزی هست که ما در سال‌های اخیر نرخ در واقع اشتغالمون در حوزه کشاورزی از بیش از در واقع 18 تا نزدیک به 20% به حدود 14% رسیده. بنابراین این خروج نیروی کار در بخش کشاورزی هم یکی از این عوامل اثرگذار می‌تواند باشد. اما صورت کلی اگر بخوام در رابطه با بهره‌وری آب در کشور در تمام زیربخش‌های اقتصادی خدمتتون عرض بکنم، بر اساس گزارشی که بانک جهانی ارائه می‌کنه که میزان تولید ناخالص داخلی هستش به ازای هر متر مکعب آبی که مصرف می‌شود، خب وضعیت در واقع کشور رو متوجه هستیم. می‌بینیم که در سال‌های مختلف رشد ما بسیار جزئی بوده که در این نمودار حتی دیده نمی‌شود. ما تقریباً از 2-4 در واقع واحد رسیدیم، یعنی انقدر این رشد کند هستش در مقایسه با سایر کشورها. شاید وضعیت ما نسبت به در واقع کشوری مثل افغانستان بهتر است، اما در سایر مقایسات میبینیم که بسیار در واقع ضعیف عمل کردیم در این حوزه. اما بحث آب خیلی مهمه مخصوصا در حوزه کشاورزی. بنابراین در برنامه هفتم پیشرفت هم که در واقع امسال توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، بحث آب هم پررنگ دیده شده، هم در حوزه کشاورزی در واقع بهش پرداخته شده، هم در بحث در واقع نیرو و محیط زیست هم می‌بینیم که گریزهای زیادی به آب زده و اهداف مختلفی برای اون در واقع متصور شدن. در حوزه کشاورزی وقتی مدیریت مصرف و بهره‌وری، یعنی ما وقتی به دنبال امنیت غذایی هستیم، ابتدا بایستی ببینیم که چقدر منابع در اختیار داریم. یکی از این منابع اصلی و کلیدی ما آب هست، چون حجم عظیمی از در واقع تولید ما در حوزه کشاورزی به واسطه آب داره اتفاق میفته، یعنی ما کشاورزی آبی داریم. بنابراین مدیریت مصرف و بهره‌وری آب به ناخودآگاه به دنبال این خودش رو نشون میده. وقتی ما متوسط در واقع ضریب خودکفایی رو برای محصولات اساسی 90% و در محصولات مثل ذرت و دانه های روغنی 40% اعلام میکنیم، پس بایستی از قبل به این فکر کرده باشیم که آیا این مقدار منابع آب رو در اختیار داریم یا خیر. اگر ما با فشار بر منابع آبی به این 90% و 40% خودکفایی رسیدیم، آیا این در ادامه پایدار خواهد بود یا خیر؟ این وقتی که سیاست گذاری رو داریم انجام میدیم، باید به پایداری اون، یعنی رشد پایدار فکر بکنیم، نه اینکه در یک مقطع زمانی این محقق بشه و در سالهای بعد به واسطه نبود منابع یا مسائل مربوط به آنها در واقع این پایداری از بین برود. بنابراین بحث آب و ارتقای بهره‌وری آب هم در برنامه هفتم پیشرفت به اندازه کافی در واقع جایگاه خودش رو پیدا کرده. در حوزه کشاورزی موارد متعددی مطرح شده که بایستی یه کارهایی انجام بشود. حالا تکالیفی رو بر ذمه وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده، سیاستگزار این کار رو انجام داده که در واقع ارتقای بهره‌وری آب اتفاق بیفتد. باز هم سوال اینجا این گونه مطرح می شود که آیا این موضوع در واقع با استفاده از این راهکارها ما می توانیم منجر به ارتقای بهره‌وری در آب و حفظ و صرفه‌جویی در منابع آبیمون بشویم یا خیر؟ عرض کنم خدمتتون مسائل مختلفی در حوزه آبی در بخش کشاورزی شناسایی شده که اهم از در واقع ضعف حکمرانی مدیریت منابع آب در همه حوزه‌های ما وجود دارد، تا بحث در واقع الگوی کشتی که می‌خوایم بتوانیم ببینیم که آیا الگوی کشت متناسب با نیازها طراحی شده است و نحوه اجرا و پیاده‌سازی آن به چه گونه خواهد بود. اما سازمان ملی بهره‌وری در واقع کارهایی که در این حوزه انجام داده در بحث ارتقای بهره‌وری آب، خب اولین کاری که ما انجام دادیم بحث برگزاری رویداد ناوری بهره‌ور بود در حوزه کشاورزی که یکی از محورهای کلیدی ما بحث آب بود. از تمام علاقمندان و هسته‌های فناور دعوت کردیم در خصوص مسئله آب در بخش کشاورزی و ارتقای آب اگر طرحی، ایده‌ای و یک محصولی رو دارن به ما معرفی بکنن، با همکاری معاونت علمی و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تجاری سازی اونها اقدام کردیم. بحث در واقع برنامه ارتقای بهره‌وری وزارت جهاد کشاورزی داشتیم که اونجا در بحث محصولات راهبردی مثل گندم، برنج، جو و حتی ذرت دانه این محصول مطرح کردیم که چگونه منجر به ارتقای بهره‌وری آب بشود. راهکارهایی رو داشتیم که در نهایت تا پایان برنامه هفتم پیشرفت بتوانیم در واقع اهداف رو محقق بکنیم. و بحث برگزاری نشست تخصصی آب رو در سازمان داشتیم با حضور معاونین وزارت جهاد، وزارت سمت، وزارت نیرو و در واقع ریاست و معاونین سازمان ملی بهره‌وری که در رابطه با بحث آب و مسائل مربوط به آن یک نشست تخصصی برگزار شد. و در حال حاضر هم در حال نگارش یک گزارش تحلیلی سیاست‌ساز در حوزه آب هستیم که با استفاده از در واقع روش سیستم داینامیکس که سیاست‌گزار کمک می‌کند که چگونه سیاست‌های خودش رو قبل از اجرا در محیط واقعی در یک محیط شبیه‌سازی اجرا کنه، نتیجه و پیامد آنها را ببیند و در نهایت بر اساس نتایج تصمیم گیری بکند. عذرخواهی می‌کنم اگر قدری در واقع طولانی شد و یا در انتها من به سرعت صحبت.
خیلی ممنون از هم فرمایشات جناب دکتر محمودی و هم سرکار خانم کشوری. با توجه به اینکه یه خورده زمان هم گذشته، ما میریم سراغ سوالات و فرمایشاتی که دوستان و اساتید بزرگوار دارن. من یه عذرخواهی در ابتدای هم بکنم از همه بزرگواران، همه عزیزانی که تشریف دارن و ما از فرمایشاتون استفاده میکنیم، از مدیران عالی کشور و صاحب نظران این حوزه هستن و ما هم وظیفه داریم این نشست رو بتونیم به یک جمع‌بندی و در نهایت با یک زمانبندی درست پیش ببریم. اون زمانبندی که وجود داره رو من مجددا تاکید میکنم و خواهش میکنم که رعایت بشه. اگر بنده هم جایی اسرار ادبی کردم و در سخنان بزرگواران زمانبندی رو اعلام کردم، بنده رو ببخشم. من سوال اول رو مجدد تکرار میکنم و حالا با توجه به همین که دوربین ها خیلی نخوان جا به جا بشن و همین که حضور نفرات و صحبت همه بزرگواران حس بشه، اولویت رو من قرائت میکنم که از کدوم از بزرگواران ما شروع میکنیم سوال رو. سوال اول به این شکل بود که با توجه به ضرورت اجرای کامل برنامه ملی الگوی کشت، آیا انتقال تصدیگری بر منابع آب کشور به بخش کشاورزی موجب بهبود اجرای ملی برنامه ملی الگوی کشت و همزمان کاهش تنش‌های آبی کشور خواهد شد؟ این سوال اول هست. من خواهش میکنم که با این محوریت و بر اساس این چارچوب انشاءالله به سوال پاسخ داده شود. ابتدا از جناب آقای سرافرازی، مدیر کل محترم دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی، ما به خاطر دوربین این معنی طبق برنامه خواهش میکنم. بعد از اون از جناب آقای حاج رسولی ها، عضو مدیرعامل محترم سابق شرکت مدیریت منابع آب، انشاءالله استفاده کنم از صحبتشون. بعد از اون جناب آقای عبادی، مدیر کل محترم دفتر توسعه فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران. نفر بعد سرکار خانم جعفری، معاون محترم دفتر برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران. سلام علیکم. در ادامه جناب آقای شریفی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، و جناب آقای علیزاده، مشاور محترم معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی. جناب آقای یزدیان که عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس هستن هم انشالله میان و در پنل دوم و سال دوم انشالله در خدمت ایشون هستیم. جناب آقای سرافرازی، من با خدمت شما هستیم. 10 دقیقه زمان انشالله که از سخن شما استفاده کنیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه حضار محترم و تشکر از سازمان ملی بهره‌وری به دلیل ابتکارشون و در برگزاری این جلسات. عرض حضور شما در خصوص سال اول و اینکه اجرای کامل الگوی کشت با توجه به ضرورت اجرای کامل برنامه ملی الگوی کشت، آیا تصدیگری بر منابع آب کشور به بخش کشاورزی موجب بهبود اجرای ملی الگوی کشت و همزمان کاهش تنش‌های آبی کشور خواهد شد؟ پاسخ اینه که حالا قبل از این که شاید ضرورت داشته باشی که اصلا بحث الگوی کشت رو اینجا مطرح بکنیم که الگوی کشت چی هست و با توجه به بحث آب که بیشترین انتظار رو ما داریم که از الگوی کشت کمک بکنه به بحرانی که در وضعیت آب در کشور وجود داره، ببینیم که چه کمکی میتونیم از الگوی کشت کنیم و پاسخ این سوال بدیم. ببینید عزیزان، ما یه سری محصولات پرآببر داریم در این شرایط حادی که در کشور وجود داره. اعتقادمون اینه، مجامع علمی هم میگن، درستش هم اینه که از آب تجدید نظیر بیش از 40% ما استفاده نکنیم، در واقع الگوی مطلب هر کاری بکنیم، هر ساختاری رو خواسته باشیم پیاده بکنیم، بایستی نهایت به یه همچین مسئلهی برسیم که شرایط بحرانی کشور ایجاب میکنه که ما بیش از 40% آب تجدید پذیر کشور رو مصرف نکنیم، که الان بیشتر مصرف میشه تو همه بخش الان، و همین هم باعث شد بحران آب و ورشکستگی آب توی کشور ما شده. ما توی بحث کشاورزی الان در حال حاضر که بالای، حالا عرضم به حضور شما، به گفته دوستان وزارت نیرو 90% آب کشور داره تو بخش کشاورزی داره مصرف میشه. ما یه سری محصولاتی داریم که ذاتاً این محصولات پر آب برن با توجه به نوع اقلیمی که هست، نوع واریته کشتی که هست، و انتظار اینه که اینا از چرخه، با توجه به که عمدتاً هم جز محصولات استراتژیک نیستن، از چرخه تولید ما فاصله بگیرن، در قالب آب مجازی یا واردات ما بتونیم روی اینا تمرکز داشته باشیم و روی کردمون این باشه که بیایم کشتایی رو توی مناطق مختلف ترویج و تبلیغ بکنیم که بتونه کمک بکنه به بحث همین بحران آبمون و رسیدن به اون آب تجدیدپذیر و آب قابل برنامه‌ریزی که در بخش بیش از اون نباید مصرف بشه. ببینید، الگوی کشت توی 43 جلسه شورای عالی آب که بالاترین مرجع از موضوع شما دولتی در خصوص و تصمیم گیری در خصوص آب توی کشور هست، در زمان آقای رئیسی، در یعنی خیلی مدت طولانی نیست از این مصوبه میگذره، اونجا مصوب شد، حالا با توجه به مسائلی که عرض کردم خدمتون، که وزارت جهاد کشاورزی ظرف 1 سال بیاد الگوی کشت رو تدوین بکنه، نه اینکه الگوی کشت رو پیاده بکنه، الگوی کشت رو تدوین بکنه و بر اساس تقاضای اون الگوی کشتی که تدوین شده، وزارت نیرو هم بیاد در قبال آب قابل برنامه ریزی که میتونه به بخش تزریق بکنه و همون در قالب همون آب تجدیدپذیر که به تعادل بخشی سفرم چون آب قابل برنامه‌ریزی برنامه‌اش هدف از تعریف آب قابل برنامه‌ریزی اینه که ما درصدی از آب استفاده بکنیم که پایداری سفره هم به همراه داشته باشه. وزارت نیرو بیاد آب قابل برنامه‌ریزی رو عرضم بزرگ شما مشخص بکنه ابتدای هر فصل آبی که معمولاً از اواخر شهریور یا اوایل مهر ماه هست، وزارت جهاد کشاورزی بتونه الگوی کشتش رو به حساب پیشنهاد بده که در هر دشتی اجرا بشه. پس الزام اولمون اینجا و ارتباطش با این بحث آب، لااقل تو این مرجع شورای عالی آب، یه مرجع به این مهمی، یه تصمیم گرفته شده که ابتدا بیاد آب قابل برنامه‌ریزی رو وزارت نیرو مشخص بکنه و مهمتر از همه اون آب قابل برنامه‌ریزی رو به صورت حجمی تحویل بخش کشاورزی بده. یعنی کلمه حجمی رو اونجا تاکید شده تو اونجا. پس این ارتباطش یه الزام اولیه‌ای که توی بحث الگوی کشت هست همین بحث آب. الزامات متعدد دیگه‌ای هم برای اجرای این الگوی کشت داریم که شاید 220 تا الزام ما داشته باشیم توی اجرای این سند. و این سند هم چون فرادستگاهی هست پیاده شدنش، تصمیم گرفته شده که در استان رئیس کارگروه الگوی کش شخص استاندار باشه. یعنی شخص استاندار بیاد اونجا بشینه و بقیه دستگاه هم کمک بگیره در پیاده سازی اون الزاماتی که خیلیش فرادستگاهی هست که این اتفاق بیفته. این بحث عرض کردم چند سالیه که مطرح شده، زمان طولانی از این قضیه نمیگذره. الگوی کشت هم تدوین شد در همون زمان جناب آقای دکتر رئیسی، همون سال اول ریاست جمهوری ایشون یه الگوی کشت اومد با عرضم بزرگ شما در یک جلسه رسمی رونمایی شد و عرضم بزرگ شما قرار شد که اجرا بشه. من یه میخوام برگردم به یه مقدار عقبتر در پاسخ این سوال. یعنی سوال میتونه جوابش میتونست مثبت باشه اگر چه اتفاقی میافتاد. یعنی میگه که اگه قرار بود که این منابع تصدیگری بیاد به عرضم بزرگ شما بخش کشاورزی، نگفته وزارت جهاد کشاورزی، به بخش کشاورزی اگر منتقل میشد، آیا موجب کاهش این تنش ها و عرضم بزرگ شما بهبود اجرای الگوی کش میشد یا نه؟ ببینید 40 سال پیش زمانی که قانون توزیع عادلانه آب نوشته میشد، ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب میگه که تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع آب برای مصارف شرب، تخصیص و اجازه بهره برداری برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیروه. تبصره یکش میگه تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بها یا حق و نظاره با وزارت جهاد کشاورزیه. یعنی اون سهم آبی که سهم آب کشاورزی میشه که به دوستان وزارت نیرو اجازه بهره برداری به من کشاورز یا بخش کشاورزی میدن، توزیعشو گذاشتن به عهده ما. توزیع بایستی به عهده ما بشه. آیین نامه اجرایی این عرضم بزرگ شما قانون ماده 12ش میگه که وزارت نیرو بایستی تمامی امکانات، ساختمانها، ماشینالات و نیروهاشو برای اجرای این بند در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بزن. این اتفاق 40 سال پیش پیشبینی شده بود که اتفاق بیفته، اتفاق نیفتاد. الان اومدن توی 40 سالمون جلسه شورای عالی آبی دوتا بحث رو دوباره با همدیگه ارتباطشون دادن. یعنی یک وقفه 40 ساله ما اینجا داشتیم. آبی که در اختیار هست الان چیه؟ ما طبق آماربرداری دور سوم که دوستان وزارت نیرو انجام دادن و اعلام کردن، 35 میلیارد متر مکعب توسط چاه داره عرضم بزرگ شما توی بخش کشاورزی مصرف میشه که 50 درصدش مجازن، 50 درصدش غیر مجازن. یعنی آماری که تو همین 1,020,000 تا حلقه چاه حفظ شده توی کشور داریم، 200,000 تاش به اذعان دوستان وزارت نیرو هیچ استفاده ای نمیشه، بعد عرضم بزرگ شما بیش از نیمیش غیر مجازه و 400,000 تاش هم مجاز هستن. 3 میلیارد متر مکعب از چشمه برداشت میشه، 2.5 میلیارد از قنات برداشت میشه، 23 میلیارد آب سطحی سنتیه، 16 میلیارد هم از سد و شبکه. یعنی آبی که الان آزادسازی میشه برای کشاورزی، یا نه آبی که مصرف میشه. آب مصرفی رو ما یه مقداری ادبیاتمون تقریبا با دوستان وزارت نیرو یکی شده در این خصوص. آبی که رها میشه ارزم بزرگ شما 80 میلیارد بره بخش کشاورزی، آبی که مصرف میشه 71 میلیارد. ما توی بحث چاه، چون مهمترین بحثم اینجا توی اینکه چطوری میشه یه الگویی پیاده کرد که این بحث اتفاق بیفته، هر وقتی من خواهشم اینه که زمان من تموم شد تذکر بدید که من صحبت میکنم. ببینید توی چاه ها این امکان وجود داره که ما بتونیم بیایم تحویل حجمی رو انجام بدیم و کشاورز رو مجبور کنیم در قبال این تحویل حجمی یه سری بحث‌های حاکمیتی و حمایتی هم برای کشاورز داشته باشیم که بیاد عرضم بزرگ شما در قبال این آب تحویل حجمی اقداماتش انجام بده. چاه‌ها رو میتونیم بیایم از برنامه دوم توسعه اجبار بوده، تکلیف وزارت نیرو بوده که بیاد همه چاه‌ها رو مجهز کنه به کنترل‌های هوشمند حجمی. ما 400 هزار حلقه چاه رو وقتی اومدیم عرضم به حضور شما مجهز کردیم به کنتور هوشمند حجمی، یه کارت بهشون میدیم، میگیم که آقا آب قابل برنامه‌ریزی ما اینه، تو این دشت اینقدر شما اجازه برداشت بیشتر نداری، سهم شما از این اجازه برداشت تو این کارتت بیشتر وارد نمیشه، شما اجازه بیشتر برداشت از این آب رو نداری. آبی که الان اقدامی که تو ترکیه بغل گوش ما انجام میشه و چندین سال شاید یک ده هست که توی ایتالیا داره انجام میشه، توی اسپانیا داره انجام میشه، اینجام شدنیه. از اون طرف 8.3 میلیارد آب غیر مجاز داره توسط چاهای غیر مجاز به اذعان دوستان وزارت نیرو داره انجام میشه که اونم باید ما کنترلش بکنیم. ما جمله آخرم، راه اجرایی این که بتونیم عرضم بزرگ شما این تصدیگری رو انجام بدیم در برنامه هفتم توسعه، بند تای برنامه هفتم توسعه ماده 39ش اونجا دیده شده، ماده 40ش اونجا دیده شده که بیاد این تصدیگری واگذار بشه به عرضم بزرگ شما، تشکل‌ها، اتحادیه‌های دیده بشه، صنف‌های توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تشکیل بشه که این تصدیگری‌ها رو ما به اونا واگذار بکنیم.
خیلی متشکرم از شما. من چون فهمش تیک آخر فهمش رو ناظر به سوال دوم بود، اگر خواهش کنم توی زمان دوم انشاءالله حتما از سخن شما استفاده میکنیم. جناب آقای حاج رسولی ها، ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از عزیزان که میزبانی این جلسه رو بر عهده دارن. من در حال نکاتی رو جناب عالی اشاره کردن دوستان، خصوصا سرکار خانم که گزارش خیلی خوبی رو ارائه کردن. من حالا یه بحثایی رو دارم ابتدای این بحث بذار. یه نکته ای هست که حالا چه وزارت نیرو چه وزارت جهاد کشاورزی، حالا من از موضع وزارت نیرو سعی میکنم حرف نزنم، سعی میکنم، حالا اینکه چقدر بتونم غلبه کنم بر این خودم نمیدونم، و اونم میذارم دوستان در واقع همکاران وزارت نیرو صحبت بکنم و بیشتر حالا از جنبه مباحث حالا کلان و ملی تر صحبت کنم. اون نکته ای که هست، بالاخره چه وزارت نیرو چه وزارت جهاد کشاورزی بایستی بپذیریم که موفق نبودیم. واقعا چه حالا چه وزارت نیرو چه وزارت موفق نبودیم و دلایل موفقیت هم گردن هم خیلی نبایست بندازیم. بله اگه بشه تا 3 ساعت 2 ساعت که راحت هم بشینیم با هم بحث و جدل بکنیم، یه مقداری کلانتر به این موضوع بخوایم نگاه بکنیم، چون خیلی راحت میشه بگم همونطور که آقای سرفرازی هم به درستی اشاره کردن، وقتی ما میگیم بخش کشاورزی، موضوع بخش وزارت جهاد کشاورزی نیست، بخش کشاورزیه. آقای علیزاده استادم بخش کشاورزی یعنی تشکل نداری که بدین گردن چه ما باشیم چه وزارت جهاد کشاورزی، نداریم که اینو بندازیم گردنش که حالا بخش کشاورزی، منظور در واقع این بخش. اما اون چیزی که مهمه چه بخش آب چه بخش کشاورزی که حالا الگوی کشت و اشاره بهش کردیم تو هر دو تای موضوع، این موضوعات موضوعات بخشی به نظر من نیست که یه بره میز وزارت جهاد کشاورزی بهش نیبده بزنید. اصلا موضوع کاملا فرابخشی. اصلا شک. یعنی همین الگو کشتی که جناب آقای سرافرازی هم خوان در حال بگن خوان شروع کنیم توجیه کنیم چرا انجام نشده، کاملا من میدونم به عهده وزارت جهاد کشاورزی از عهده این کار بر نمیاد. همونطور که ما نمیتونیم از عهده خیلی از بحثای مدیریت آب در واقع به هم. چون در هر حال عواملی که مرتبط با این دوتا مقوله هست، حالا چه الگوی کش چه به تعبیر واقعی مصرف آب که در واقع توش بهره‌وری خودش نمایون میشه، شامل پارامترهای دیگری است. یعنی دوتا پارامتر اصلی هست. اگه تونستیم توی این بخش نظام حکمرانی آب این دوتا پروژه رو، این دوتا موضوع رو حل بکنیم، هم الگوی کش حل میشه هم بهره‌وری و مدیریت مصرف. اینا این دوتا موضوع هم بحث اقتصاده، یعنی اقتصاد در واقع حالا چه آب چه کشاورزی چه در واقع بده در واقع. و یکی هم بحث معیشت، یعنی اون اسلایدایی که گرافاش رو نشون میدادن بالاخره پذیرفت، یعنی اتفاق افتاده دیگه. یعنی معیشت مردم ساده ترینش همین کاره کار کشاورزی بوده دیگه. زیر پا خودت رو سوراخ کن، حالا چه مجاز چه غیر مجاز آب ورد و بیاد. ساده تر از اینم کاری داریم برای معیشت؟ به نظر من نده. حالا چون اشتغال نیست این راه ساعت ترین کار برای اقتصادم در واقع یه بال این مطلب هست. من به درس قاده معتقدم هم به زد جهاد کشاورزی از قدیم، حالا وزیر وقت جهاد کشاورزی همیشه تو همه چیزه لاقل میدونم اعتقادی هم این حرفا میزد دیگه، آقا کشت برنج فقط در استانهای گیلان و مازندران. کلی هم دعوا میکنیم که یه گوشه گلستان هم مازندران هم میتونیم به چسبونیم به مازندران. گفتم خب ولی الان نگاه بکنیم با این شعار با این عمل کرد با سرعت بی سابقه تو این خصوصا این 5-6 سال اخیر، اصلا الگو کشت یه چیزی هم که قبلا بود نابودش کردیم الگو کشت. دلیلش هم حالا به نظر من به زجاد کشاورزی نیست، بازاره. بازاره تا این تکلیف میکنه که در واقع الگوی کش چی باشه. ما هم نتونستیم این مسائل رو در واقع حل بکنیم. ولی این که بخوایم بگیم آقا آب چقدر تحویل میدی تا چقدر الگوی کش بکن، نه. شما یه زمین یه دریچه کانال داری میتونی بگی نصفشو بکار نصفشو نکنه چه برون، نه. همچین کنترل میکاره. یعنی نگاه میکنه که اقتصادش چیه چی جوابگو هست، در واقع این بحثا رو حل میکنه. من این رو میخواستم تو مقدمه بگم که دوستان قطعا چیز بکنن، اینه که تو بخش الگوی کش چه در واقع چون این بحث مطرح شد، میخوام بگیم که در واقع به نظر من دنبال عوامل اون دوتا عامل اقتصاد و بحث معیشتی باعث بتونیم تو مسئله رو در واقع حل بکنیم. تو بخش خوده حالا بحث آب و بحث بهره وریش، خب یک چیزی ما شاید تو این 15 سال گذشته هم هی بعضی وقتا تو ادبیات مدیریت ما چند سال اومد، 7-8-10 سال اومد تو قانونای برنامه اومد، تو قانونای سالانه اومد، بعد خودمون نتونستیم ترجمهش بکنیم. هی گفتیم ارزش ذاتی آب، ولی هر چی می‌خواستیم رو قلم بنویسیم ارزش ذاتی آب هست نتونستیم بنویسیم. آخرام یواش یواش گذاشتیمش کنار. یعنی گفتم آقا ارزش ذاتی آب اصلا نمی‌دونیم چی هست، نمیتونیم تفسیرش کنیم. ولی 5-10 سال نقل مجالس بود توی این قضایه. خب این مسئله مسئله ایه که در واقع وقتی نادیده گرفته میشه و حتی اگه بحث اقتصاد هست، بحث آب منابع تجدید پذیر هست، این بلایی میاد که الان ما سر کشور در واقع داره برش حاکم هست. آخرین نکته ای هم که در واقع شاید لازم هست من فقط اشاره بکنم، بحث اینه که ما متاسفانه توی این بحثای خودمون به شدت برای از بحثای فنی آب و کشاورزی اینا مسائل اجتماعی هم اومدیم دخیل کردیم. اینم خودش یک عاملی شده که در واقع تازگی ها الواقع عاملی شده که نتونیم این بحث رو در واقع مدیریت بکنیم. اما تو جمله ای که شما فرمودید اونجا نوشتید که به عنوان بحث صراحتن هم نوشتید بحث در واقع تصدیگری بخش منابع آب، کاملا به نظر من منطبق بر قانون رفتیم. اون قانونی که قرائت شده وقتی میگه تخصیص و اینا، اون کار حاکمیتیه، اون کار تصدیگری نیست، اون کار کاملا کار حاکمیتیه که باید حالا کاری ندارم کدوم بخش باشه، اون کار رو بایستی در واقع در مد نظر قرارده. من واسه خواهیم چون اسمم هم تو لیستم نبود سعی میکنم که کمتر حرف بزنم، یه چیزی هم بگم، این ساعت هم اگه درست بشه بهره وری جلسه هم میره با.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر. ما دیگه برای اینکه رعایت حال دوستان فیلم بردارم بکنیم، بایزه پیشکسوتان حالا به همین سمت انشاءالله موضوع ادامه میدیم. جناب آقای عبادی زحمت بکشن موضوع رو بفرمایید. ناز به همون سوال اول، من ببخشید بتونم اسم شرکت شما نگفتم اول، گفتم
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از عوامل تشکیل این جلسه و پیگیریایی که انجام شد تا به هر حال دور هم بشینیم در مورد یک موضوع ملی صحبت کنیم. نگاه بنده این استش که بتونیم از داخل این جلسه و گفتگوهایی که شکل میدیم یک حرکت رو به جلوی در یک گوشه ای از کشور ایجاد کنیم. خب سوال من مستقیم میرم سمت سوال و سعی میکنم که سوال رو جواب بدم. خب اجزای سوال این هستش که ضرورت اجرای برنامه الگوی کشت، ضرورت اجرا، آیا الگوی کشتی وجود دارد یا نه، اصلا این بحث اصلا تدوین الگوی کشت، وجود الگوی کشت رو باید یه مقدار باز کنیم، تشریح کنیم که اصلا چنین چیزی وجود دارد یا نه، و بعد انتقال تصدیگری بر منابع آب کشور، مفاهیم تصدیگری رو داریم، چه مبانی صحبت میکنیم، در چه آیتم هایی منظور ما تصدیگریه، در چه آیتم هایی منظور ما حاکمیتیه، و بعد انتقال به بخش کشاورزی، یعنی منظور از دولت نیست، احتمالاً منظور در این سوال بخش کشاورزی شامل بخش غیر دولتی هم هست، یعنی بخش کشاورزان. و خب اون قسمت اول که در مورد الگوی کشت بود، جناب آقای سرافرازی یه توضیحاتی دادن، ولی واقعیت این است که ما در عمل الگوی کشت عملیاتی نداریم. یعنی هرچند در مطالعات طرح‌های توسعه منابع آب همواره یک بخشی هم به عنوان الگوی کشت مطرح بوده، اما این الگو هرگز از یک سند بالادستی که تبعیت کنه، یک سند ملی که فرض کنیم این سند یه سند ملی هست برای توسعه الگوی کشت یا اجرای الگوی کشت، چنین سندی واقعا وجود نداشت. البته دیالوگ‌های خیلی قوی اتفاق افتاده، گفتگوها، همفکری‌های قوی اتفاق افتاده، اما در عمل ما نتونستیم سندی تولید کنیم که به عنوان مثال بگیم در استان‌های کم آب نرید به سمت کشت برنج، ولو اینکه فکر کنید الان کنار رودخانه هستید. در استان‌هایی که آب به سختی تامین می‌شود، از راه دور رسید میاد به اون منطقه، نریم محصولات پر آب بر اونجا کش کنیم. من یه سعی میکنم یه دقیقه ای یه خاطره ای رو از اعضای سازمان برنامه بودجه عرض کنم خدمتتون. چند سال پیش خب اعتباراتی رو مقام معظم رهبری لود کرده بودن برای توسعه طرح‌های مرزی. یکی از عزیزان تو سازمان برنامه اینجوری عنوان میکرد، میگفت به شدت ما کمک‌های فنی اعتباری میدیم، مثلا برای توسعه گلخونه‌ها یا کشت، مثلا مثال اون جلسه گوجه بود، میگم مثلا گوجه رو ما با یه امکانات زیادی وام دادیم، نهاده دادیم، نهاده رو با یارانه دادیم، با یه سختی کامل تو این بودجه مملکت اعتباراتی آوردیم بردیم به این بخش. الان رسیده فصلی که گوجه رو دست کشاورز مونده، یعنی الان میری توی فضای مجازی تصاویری از کامیون ها و تریلی هایی که طویل توی جاده ها قد کشیدن، اینها زیر آفتاب موندن، مثلا در هرمزگان، مثلا در یک مناطق گرمسیری، این محصول از بین رفته، آب شده، داره از زیر این کامیون ها همینجوری میره توی اتوبان، بعد از چند روز خرابی این کارخونه هم تحویل نمیگیره. حالا ما به عنوان دولت با یه سختی تمام رفتیم اعتباراتی رو در سطح ملی تامین کردیم، وام دادیم، نهاده با یارانه دادیم، توسعه کشت دادیم، توسعه گلخانه و الی آخر، حالا باید یه بار دیگه بریم خرید تضمینی کنیم همین محصولی که یک بار براش پول دادیم. یعنی دو بار محصول برای یک محصولی پول داریم میدیم تو این کشور در شرایط سخت بودجه کشور داریم اعتبار تضمین میکنیم. برای چه کاری؟ برای اینکه بریزیمش دور، یعنی برای اینکه استفاده نکنیم ازش. خب اگر ما زمانبندی داشته باشیم در سطح کشور، در چه منطقه‌ای، در چه محدوده‌ای بتونیم یه محصولی رو کش کنیم، در یه زمانبندی مشخصی برداشت کنیم، خب خیلی متفاوت خواهد بود، هم بودجه ریزی کشور، هم درآمدهایی که میتونه ازش اتفاق بیفته. خب از این قسمت اول باید بیشتر باز کنیم. من معتقدم که سند ملی باید تولید بشه، باید سند ملی عملیاتی باید تولید بشه، باید چشم‌اندازها در این بخش باید شفاف بشه. باید اگر بتونیم چشم‌اندازهای شفافی رو در موضوع الگوی کش تعریف کنیم، که خواهش من از جمع حاضر این است که بریم به سمت تعریف این چشم‌اندازها، خب خیلی کارگشا خواهد بود. موضوع بخش دوم که انتقال به بخش کشاورزی و فعالیت‌های تصدیگری، من در دو بخش مطرح می‌کنم. یک بخش آب‌های سطحی، دو بخش آب‌های زیرزمینی. توجه کنید ما در بخش آب‌های سطحی اگر بخوایم مثلا تصدیگری رو سازه‌های تأمین، انتقال و توزیع فرض کنیم و در بخش آب زیرزمینی بهره برداری از آب زیرزمینی فرض کنیم، در بخش اول به شدت کارهای تخصصی مورد نیاز است. سرجم اعتباراتی که برای سازه‌ها در کشور هزینه شده را الان بخوایم یک بار دیگه تکرار کنیم، بعید میدونم ما موفق باشیم. در سطح کشور تعداد سدهایی که ساخته شده، شبکه‌هایی که ساخته شده، سیستم‌های انحراف، بندهای انحراف، اگر یک بار دیگه بخوایم بسازیم همین الان استارت بزنیم، دو 40 سال گذشته موفق بودیم، ولی مطمئنم از الان استارت بزنیم نمیتونیم تجربه 40 سال گذشته رو به دست بیاریم به واسطه شرایط حاکم بر منابع بودجه کشور. خب حفاظت از اینها یک بخش مهمی از کار خواهد بود. آیا ما اگر میخواییم فعالیتی رو در بخش سازه ها که سازه های عظیم و کلان عبر سازه هایی هستن تو کشور بخواییم مدیریت کنیم، آیا توانمندی در بخش بعدی میبینیم؟ یا بعدم مثلا عرض میکنم یک سدی رو برای هدف کشاورزی اختصاصی، کشاورزی برقابی یا سار اهداف رو هم مطرح نمیکنم، واگذار کردیم، حالا باید دو سال بعد بریم به دنبال علاج بخشیش وارد بشیم. یعنی یک بار دیگه بگیم چون واگذار کردیم به یک عده‌ای که یا یک فرایندی رو واگذار کردیم به بخش غیر تخصصی که تجربه بهره برداری از اون رو نداشتن، حالا باید دوباره برگردیم یک بار فعالیت‌های اجرایی. در نتیجه حساسیت‌ها میره بالا. من فقط تیترش رو میگم، ازش عبور می‌کنم، ان شاءالله تو دستور کارهای بعدی باشه که درباره‌اش مفصل صحبت بشه. در بخش آب زیرزمینی اصلا فرایند متفاوته. دوستان فرمودن هرچند در سطح کشور بر اساس آماربرداری‌های دوره مختلف گفتن 100 میلیارد متر مکعب ما سرجم به منابع آب سطحی و زیرزمینیه و بر اساس همون توصیه‌هایی که جناب سرافرازی هم مطرح کردن ما 40% بیشتر نباید از منابع آبی به ویژه در بخش آب زیرزمینی استفاده کنیم. این عدد تا سالهای 94-95 بالای 80% بود. در بخش آب زیرزمینی نزدیک 110% منابع تجدیدپذیرمون رو داریم استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما به هیچ عنوان منابع تجدیدپذیر در بخش آب زیرزمینی نداریم که هیچ، بلکه به شدت داریم میریم به سمت نابودی سرزمینی، به ویژه در یک سری محدوده‌هایی که تمرکزشون یا فشار بارگذاریشون روی منابع آب زیرزمینیه. 110%، به شکلی که در 20-30 سال گذشته کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی به بیش از 150 میلیارد متر مکعب رسیده. 150 میلیارد متر مکعب، عدد وحشتناکی رو اگر لمسش کنیم، حسش کنیم، یک عدد واقعا وحشتناکی است. برای خب تبعاتش هم داریم میبینیم، فرونش است چجمع فرونشست ها اتفاق افتاده و الاخر. در نتیجه اگر میخواییم به فرایندی رو واگذار کنیم به یک بخش تصدیگری، تصدیگری ها رو واگذار کنیم به یه بخش دیگه دولتی یا غیر دولتی، حتما باید اهداف و شاخص های حاکمیتی رو مشخص کنیم. مبانی پایداری سرزمینی رو در اون اهداف، در اون برنامه های واگذاری باید تعریف کنیم. چنین برنامه هایی رو من از زمان تدوین برنامه هفتم تا الان مرور کردم چنین اهداف و شاخصهایی وجود ندارد. این وظیفه ماست که بشینیم شاخصهای حاکمیتی رو شناسایی، تعریف و ضابطه مندش کنیم و بر اساس این شاخصها و ضابطه ها بریم تصدیگری ها رو واگذار کنیم. چرا؟ چون میدونیم که دنبال چه اهدافی هستیم، میدونیم دنبال چه مبانی پایداری هستیم. با توجه به وقت بخش دوم هم داریم خدمت.
خیلی ممنون از شما، چون ما حالا وقت هم رو داریم. ما خواهش می‌کنیم است که حالا ناظر به سوال اول، یعنی اینکه اصلا این تصدیگری در حوزه کشاورزی کمکی به بهبود بهره‌وری و بحث اجرای برنامه ملی کش و در نهایت اون کاهش تنش‌ها می‌کند یا خیر. حالا دوستان زحمت بکشن ناظر به این موضوع، خیلی از الگوهایی که زحمت می‌کشن اشاره می‌کنن، فکر می‌کنم توی سوال بعدی خیلی کامل‌تر میشه روی اون صحبت کرد. سکا خانم جعفری بفرمایید، در خدمت شما هستم.
عرض سلام و خسته نباشید عصر بخیر دارم خدمت اعضای محترم جلسه. تشکر میکنم بابت تشکیل جلسه، خب به هر حال موضوع مهمی هست. من تو تشکر میکنم از سرکار خانم که گزارش حالا خوبی رو ارائه فرمودن، بالاخره اطلاعات خوبی داشت توی موضوع آب کشاورزی. ببینید من خواستم بگم اینقدر موضوع بهره‌وری آب کشاورزی مهمه که اصلا وقتی توی گوگل شما واتر پروداکتیویتی رو سرچ میکنید، عملا تنها چیزهایی که برای شما میاره در مورد آب کشاورزی، یعنی واتر پروداکتیویتی اصولا فقط برای بحث آب کشاورزی معنی دار هست. خب کل دنیا هم در واقع روی این موضوع فوکوس کردن و همه تلاش دارن که چون بالاخره امنیت غذایی موضوع مهمی هست، بتونن غذا رو به صورت کافی در واقع برای آحاد جامعه فراهم بکنن. من فقط می‌خواستم یه در واقع توضیح هم بدم که حالا طبق خود سند امنیت غذایی هم که مصوب شده در واقع در تیر ماه سال 402، امنیت غذایی بحث دسترسی فیزیکی، اقتصادی و عادلانه همه مردم در طول زندگی به غذای کافی، سالم، مغذی و حلال جهت رفع نیازهای یک رژیم تغذیه سازگار هست. حالا من بقیهش رو دیگه فاکتور میگیرم و که دارای برابری امنیت غذایی 4 تا رکن فراهمی، دسترسی، سلامت و مصرف و تاب‌آوری، ثبات و پایداری رو در واقع هدف گیری کرده. بنابراین اینکه ما فکر کنیم امنیت غذایی فقط باید وصل بشه به اینکه ما داخل کشور تولید بکنیم، این شاید خیلی تو تعریف امنیت غذایی به لحاظ ترم بین‌المللیش تعریف شده نیست. ولی خب به هر حال ما هم سیاست‌هایی داریم که میایم توی محصولات اساسی بحث‌های خودکفایی و اینها رو مطرح می‌کنیم. در مورد سوال شما من فکر می‌کنم بله یا خیر گفتن به نظرم جسارتاً خیلی ساده انگارانه است که اگه بخوام با یه بله یا خیر جواب این سوال رو بدیم، چون المان‌های زیادی در واقع توی بحث پیاده‌سازی الگوی کشت اثرگذار هستن. حالا بخشش رو آقای مهندس حاج‌رسولی عنوان کردن. ببینید الگوی کشت میخوام بگم که تو دنیا درست کراپ پترن میگن، ولی کسی اینو ابلاغ نمیکنه به کسی. تو دنیا بازار و اقتصاد هست که میاد تعیین میکنه که کشاورز چی بکارد در واقع براش سوددهی بیشتری داره و برای کشور منفعت بیشتری رو ایجاد میکنه. به هیچ عنوان من حالا حداقل تا جایی که سرچ کردم شما نمیتونید مثلا بنویسید که کراپ پتر آف نیدرلند. نیدرلند خودش هلند میدونه که مثلا تو تولید گل و گیاه یا تو تولید لبنیات بالاخره مزیت نسبیش هست و میاد این کار رو انجام میده و هیچ وقت هم اینجوری نیست که همه کشورها همه محصولات رو تولید بکنن و یا ادعا داشته باشن که همه باید مثلا تو اون در واقع تولیدات خودشون فقط متکی به کشور خودشون باشه. اگر اینطوری بود اصلا موضوعی به نام آب مجازی در واقع به وجود نمی اومد. بنابراین ما هم که الگوی کش میگیم، خب دوستان تو وزارت جهاد هم خیلی زحمت کشیدن و اومدن با این روی کرد که الگوی موجود رو به یه سمتی ببرن که تلاش بشه در واقع بحث امنیت آبی هم رعایت بشه در کشور، اومدن به این ترتیب عمل کردن و به هر حال پیاده سازی این الگوی کش، حالا چه دسته به نظر من تصدیا رو بخوایم به کشاورزی واگذار بکنیم چه نکنیم دولت خودش عهده دارش باشه، الزامات بسیار پیچیده‌ای رو داره. یعنی شما به هیچ عنوان کشاورز رو نمیتونید قانع بکنید. نمونه هاشو گفتن که مثلا برنج در کرخ پایین دست کرخه نکاره. دوستان فکر میکنم خودشون یعنی تو حالا بحث کشاورزی برای سال آبی برنامه الگوی کشتی رو داده بودن به آن خودشون مثلا دارم میگم همین به صورت موردی تو همین بحث کرخه فکر میکنم با توجه به مثلا آورد خوبی که اون سال وجود داشت حتی دو برابر اون چیزی که تعیین شده بود تو اون منطقه کشت برنج انجام دادن. بنابراین کشاورز منفعت خودش رو نگاه میکنه، اینکه اقتصادش با چه مجموعه میچرخه. پس ما اگر قرار باشه بخوایم الگوی کشت رو با رویکرد تضمین امنیت آبی در واقع و توامان امنیت غذایی بیایم اجرا بکنیم، اول باید این مسئله رو حل بکنیم. این مسئله خب پیچیدگی ها و چفت و بست های زیادی به جاهای دیگه داره. من میخوام یه نکته دیگه هم بگم. ببینید کشور ما حالا به لحاظ ما یه شاخص دیگه هم داریم به نام شاخص فالکن مارک، حتما دوستان اطلاع دارن. این میاد میزان آب تجدید شونده رو یعنی سرانه آب تجدید شونده رو محاسبه میکنه، بعد بر اساس اون رنگ بندی میکنه که حالا ما تو چه شرایطی قرار داریم. خانم فالکن مارک این کار کرده، مثلا عدد بین 1000 تا 1700 رو در واقع اومده به عنوان تنش آبی لحاظ کرده که ما الان تقریبا سرانمون 1220 مثلا حدودا دارم میگم، حالا عدد دقیق هم نیست. بنابراین ما کشوری هستیم که ذاتاً با کمبود آب مواجهیم، بنابراین حتما باید سیاست‌های ما یه طوری باشه که با این کمبود آب در واقع تطابق داشته باشه، ولی متاسفانه اینطوری نیست. خب ما می‌خوایم هم پنبه بکاریم، هم چغندر قند داشته باشیم، هم نیشکر خودمون تولید کنیم، هم تو گندم خودکفا باشیم، برنج هم واردات نداشته باشیم، حتی دام سنگین دام سبک همه رو داشته باشیم. این باید قبول کنیم که این موارد با اقلیم کشور ما هماهنگ نیست. بنابراین بحث الگوی کشت و رسیدن به امنیت غذایی و امنیت آبی باید به نظر من تو بحث سیاست گذاری کلان هم ما یه هماهنگی هایی داشته باشیم که این موارد رو با در واقع اقلیم کشور خودمون هماهنگ بکنیم. من میخواستم یه جدولی رو قبل از اومدن جلسه از فاو گرفتم. مثلا شما ببینید ایرلند الان 10 تن پر هکتار تولید گندمشه، همش هم دینه. بالاترین تولید گندم رو داره بر اساس اطلاعات فاو. یا حتی مثلا کویت 5 تنه 5.7 تنه. حالا خانمم تو گرافشون نشون دادم مثلا تو ایران حالا بر اساس اطلاعات فاو من چون بله من کویت رو نمیدونم که دیم هست و اینا، ولی 5.7 تنه. مثلا ازبکستان 4.9 تنه. و تو ایران که میاد عددش حدود 1000 و حالا چیزی که اینجا زده ها، میگم من اصلا فقط چون اطلاعات رو گفتم از یک منبع باشه، برای ایران زده 1667. بنابراین من فکر میکنم که درست تصدی واگذار کردن خوبه، ولی باز هم به شرطها و شروطها. یعنی ما نباید فکر کنیم که همه رو باید یک باره در واقع دولت واگذار کنه به مردم، چون اون تشکلها و چیزهایی که حالا توی بندته ماده 40 هم عنوان کردن دوستان تو برنامه هفتم پیشرفت اومده، قاعدتا باید یه حالت ترانزیشن داشته باشه و با یه حالت سعی و خطایی باشه که ما هم بیگدار به آب نزنیم. چرا؟ چون دادن کارها به تشکل‌ها تو دنیا هم شیوه های مختلفی داره و ما باید اون شرایط در واقع مناسب برای کشور خودمون رو پیدا بکنیم تا این کار رو واگذار بکنیم. قاعدتا وقتی مردم بتونن در مورد کار و برداشت منابع و اینها نظارت خودشون رو خودشون داشته باشن، حتما نتیجه بهتری رو حاصل خواهد کرد. مرسی.
خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضور محترم و تشکر از دست اندرکاران این همایش، عرض کنم که بحث در واقع بسیار مهمی هست و جا داره که در واقع متخصصین و کارشناسان واقعا روی این موضوع وقت بگذارند و نهایتا یک نسخه ای بپیچن که انشالله مملکت بتونه استفاده کنه. در اینکه کشور ما یک کشور کم آبی هست و یک سوم بارندگی دنیا رو ما داریم، به هر حال تردیدی نیست، همه دوستان این رو اطلاع دارم و من نمیخوام واردش بشم، و به همین دلیل هست که ما رو بحث آب در واقع از گذشته بسیار دور، نیاکان ما با بکارگیری انواع و اقسام تکنیک ها، حالا از سد و بند و عرض کنم قنات و سازه های سنتی، در واقع حالا دگار و اوتک و نمیدونم امثاله هم، مشکلاتشون رو حل میکردن و شاید از معدود تمدن هایی هستیم کشور ما که آب رو از مناطق پر آب به دشت های بی آب میبردن و تمدن رو بدون رودخانه بنیان گذاری کردن. خب بهره‌وری آب به هر حال برای کشور ما مهمه و دلیلش هم که چند سالی هست، حداقل دو سه دهه هست که کشور داره روی انواع آبیاری مدرن، آبیاری هوشمند کار میکنه و آبیاری از راندمان 30% رسیده به حدود 45%، دلیلش همینه. حالا غیر از این کاهش تلفات آب و کاهش ضایعات محصول هم در واقع مقدمه این بحث هست. خب تو مرحله بعد الگوی کشت مطرح میشه که حالا چند سالی هست، دو سه سالی هست که یه ذره بحثش جدیتر مطرح شده، ولی حالا خانم جعفری فرمودن که توی کرخه و توی خوزستان یه موقعی قرار نبوده برنج بکارن و برنج کاشتن. حالا من این مثال رو یه ذره بازتر میکنم. ببینید سال 1397 که خیلی زمان طولانی نیست، ما بارندگیمون انقدر کم بود که تو 50 سال گذشته قبل از اون رکورددار شدیم. تو سال 1398 انقدر بارندگیمون زیاد شد که باز تو 50 سال قبل رکورددار شدیم. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اون سالی که بارندگی نبود، آبی نبود که کسی بکاره، حالا ارگوی کش هرچی میخواست باشه، وقتی آبی نبود نمیتونستن بکارن. تو سال 1398 علارغم این که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود تو خوزستان مثلا برنج نکارن، استانداری رفت وارد شد، 200,000 هکتار برنج کاشتن. ما کلن تو کشور 500,000 هکتار برنج داریم، برنج کاریمون عمدتا تو استانهای شمالی. اون سال 200,000 هکتار ما برنج کاشتیم. سال بعدش طبق عادت تو همون استانی که نباید میکاشتن 180,000 هکتار کاش کردن، سال بعدش 120,000 هکتار کاش کردن و به هر حال بر نگشت به اون رقم اولیه. حالا من فکر میکنم الگوی کش رو نیازها، مزیت‌ها، کشش بازار، همونطور که دوستان گفتن یه موقع پیاز نیست میشه کیلو 100 تومان، یه موقع پیاز انقدر هست که کیلو 2000 هم کسی نمیخره. بنابراین حالا ما غیر از این که بحث امنیت غذایی رو داریم که در واقع امنیت ملی یه پایه محکمش امنیت غذاییه، چون امنیت ملی ما در اثر بیماری، در اثر انرژی، در اثر جنگ، در اثر دشمنی، حالا استفاده از غذا به عنوان سلاح دستخوش مشکلاتی میشه و به همین دلیل هست که در واقع کشور در واقع تأکید داره، سیاستگزاران کشور تأکید دارن تو قانون اساسی ما، توی برنامه های ما، توی فرمایشات امامین انقلاب تأکید، بزرگان ما همه تأکید دارن رو خودکفایی. اما این قسمتش رو شاید برای بعد باید که چرا ما علارغم این که تأکید میکنیم رو خودکفایی خیلی اونجور که باید شاید جلو نرفتیم، ولی به هر حال علارغم از همه این حرفا سوال اینه که الگوی کشت یک امر استراتیکه یا یه امر دینامیکه، یه امر الزامیه یا یه امر ارشادیه. این مشکلی که الان ما داریم الگوی کشت در فضای یه سری نقاشی روی نقشه معنی پیدا نمی کنه. الگوی کش متأثر از خیلی چیزاست، یکیش قانونه.
الگوی کش نوشتنش یه امر ملیه ولی اجراش یه امر محلیه، یعنی مردم باید پای کار بیان. اما تو امر ملی ما الگوی کشت و تولیدمون متأثر از قیمته، قیمت بازاره. شما فرض کنید که ما تو الگوی کشت گفتیم پیاز بکارین یا سیب زمینی، بعد بازار رو باز گذاشتیم با قیمت ارز یارانه‌ای پیاز و سیب زمینی وارد کردیم، خب کشاورز ضرر میکنه. پس بنابراین ما الگوی کشت ما متأثر از فقط بخش کشاورزی آب هم نیست، به بخش بازرگانی و بخش سیاست گذاری ارزی هم برمیگرده. بنابراین یک جاش قانونه، یعنی اگه ما صرفا ارشادی بخوایم کار کنیم کارمون به جایی نمیخوره. یه بخشش قانون و الزامه. من اینه که میگم، من مستقیما توی کشاورزای فرانسه دیدم یه کشاورزی میخواست 3 هکتار سیب زمینی بکاره، اون سال اجازه بهش ندادن. 3 هکتار سیب زمینی، یه آدم بسیار محترم، کشاورز بسیار متبهر، میخواست که چون میگفتن که ما توی برنامه‌مون نیست، ما بابت اون مقداری که پیش بینی کردیم حمایت میکنیم، تسهیلات میدیم، قانون پشتیبانی میکنه الی آخر، اگر شما خواستی بکاری ما نیاز به محصول دیگری داریم.
موضوع
شما موضوع هستی
که
موضوع اصولاً من اعتقادم به اینه که دولتی که بر مبنای قیمت، بر مبنای درآمد نفتی حرکتش از بالا به پایینه، چه تو وزارت نیرو چه تو وزارت جهاد کشاورزی، هیچ وقت موفق نمیشه که کشاورز خرده‌پا رو واداره به انجام یک کار. بنابراین همونقدر که ما برامون مهمه بحث آب و بحث تولید، کشاورز بیشتر از ما مهمه. بنابراین ما یک گرهی باید درست کنیم، یه محل اتصالی باید درست کنیم که دست مردم و تصمیم گیری مردم، نه فقط گوش کردن به حرف ما، در تصمیم سازی، در مدیریت مردم باید باشن، توی یه سطحی باید باشن. و این سیستم فعلی ما جهاد کشاورزی و سیستم وزارت نیرو مال 100 سال پیشه. امروز با توجه به نیازمون، با توجه به اصطلاح بالا رفتن دانش، حتما باید در ساختار تجدید نظر کنیم، حتما باید تصدیگری ها رو واگذار کنیم به خود مردم. مگه میشه مثلا فرض کنیم من به عنوان یه بخش ساختمان یه بیمارستان بسازم، بعد ندمش دست پزشکا که اونا ادارش کنن، بگم چون من ساختمش؟ نه، وزارت نیرو رو دستش درد نکنه، آب تامین کرده، الان مدیریتش با بابت اونایی که آب رو نیاز دارن، آب رو باید به موقع بدن. ما سالها تو وزارت نیرو دعوامون سر این بود، یه جمله، یه گروهی میگفتن مدیریت عرضه، یه دهی میگفتن مدیریت تقاضا. توی در واقع قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و شورای عالی آب توافق کردم تو قانون به اصطلاح مدیریت توامان عرضه و تقاضا، که هیچ کدومش نشد. چرا؟ چون ما دولتیم، بیرون گودیم، اصلا اطلاع نداریم از جزئیات، لذا تا زمانی که روی کردمون با مردم نباشه همین به اصطلاح بحثای کلامیه و بحثای کتابی. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. جناب آقای علیزاده، ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. منم به نوبه خودم از دوستان اندیشکده اقتصاد مقاومتی و همچنین از سازمان ملی بهره‌وری به دلیل برگزاری این نشست بسیار ممنون و متشکرم. موضوعاتی که دوستان مطرح کردن واقعیتش موضوعاتی بود که همه مورد تایید بنده هست و خوشبختانه همه تو این چارچوبی که مسائل و ضرورت‌هایی که تو این سوالی که از جانب شما مطرح شده بس کردن. جهت استحضار شما، حالا خارج از بحث‌های تکالیف قانونی که تو امنیت غذایی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی هست و تک خانم هم روی برنامه هفتم اشاراتی داشتن که ما باید این کار رو انجام بدیم، برخیرم من اشاره میکنم واقعیتش. ببینین، در مرحله اول کشاورزی فرایند محوره، پروژه محور نیست. یعنی اگه ما کشاورزی رو یک فرایندی متصور بشیم که در اقتصاد ملی تأثیر گذاره، قطعا نمیتونیم در قالب یک پروژه این موضوع رو مطرح بکنیم. باید در قالب یک زنجیره‌ای که آتازدش کامل دیده بشه و منجر به اون از زنجیره ارزش بشه، که در حقیقت هممون به دنبال این هستیم که با شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش کشاورزی اقتصادی میشه. این نکته اول. نکته دوم، دوستانم اشاره کردم، منم تأکید میکنم، در زمانی که همین الگوی کش رو قرار شد در واقع هیئت وزیران تصویب کنه و ابلاغ بشه، بررسیایی که ما کردیم تقریبا 12 تا دستگاه جناب آقای منساج رسولی ها درگیر این قضایا باید بشن تا به این نتیجه برسن. حالا لیستش هست، از وزارت خارجه که بحث تحریم ها گرفته و بحث های تعرف ها و غیرگذاره گرفته تا سایر موارد و قوه قضاییه که اگر اون قوه قهری رو بخوایم اجرا بکنیم کجاها میتونه کمک بکنه. پس بنابراین یک موضوع فرابخشی است و این موضوع بسیار مهمه. نکته سوم، الگوی کشت. حالا من عنوان یک کارشناس کشاورزی و متخصص تو این زمینه، بعد میگم خودم الگوی کشت رو با این عنوان قبول ندارم و پیشنهادم میدم خدمت شما که ما برای کشاورزی ایران نیاز به الگوی کشت نداریم، بلکه نیاز به الگوی تولید داریم. حالا میگم خدمت شما. حالا با تعبیر الگوی کشت که اگر بخوایم صحبت بکنیم، دو تا متغیر بسیار مهمه، یعنی یک توان اکولوژیکیه، دوستانم اشاره کردن، مهمتر از اون بحث رقابت اقتصادی بازاره که کشش بازار باعث این میشه که من کشاورز الان چه بکارم. خیلی هم توجه به توسعه های وزارت نیرو یا وزارت جهاد کشاورزی نخواهد کرد تو این زمینه. دوستانم اشاره کردن، نمونه اینی هم علارغم که ما مصوبه داشتیم برای بحث برنج، ولی واقعیتش این اتفاق نیفتاد. ولی واقعیت هم دوستان اشاره کردن، خیلی اصلا از منظر کارشناسی منم مثل خانم جعفری فکر میکنم اصلا الگوی کش ابلاغی نباید باشه. خیلی از کشورهای دنیا این کار نمیکنن. میگم خدمت شما چی کار میکنن که به سمت الگوی کش هدایت میشه. قطعا الگوی کش باید پویا باشه، اصلا ایستایی که معنی نداره و باید این مسیر رو ازم به خدمت شما طی بکنم. اما در حال حاضر اگه بخوایم ما الگوی کش رو اجرا بکنیم، مسائل زیادی واقعا درگیر این قضایا هست. یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه بخش کشاورزی در کنار نهاده آب، نهاده زمینه. من یه فکری رو خدمت شما میدم همین الان. 52% واحدهای بهره برداری کشاورزی بر اساس سرشماری سال 1393، حالا اگر امسال 1403 انجام بشه قطعا بدتر از اینه، 52% واحد بهره برداری زیر 2 هکتارن. شما با اراضی خرد امکان نداره که کشاورزی رو به سمت کشاورزی اقتصادی پیش ببرید. بنابراین یک چالش بسیار مهم هست که خشک شدن زمین موضوعی بسیار مهمی در بخش کشاورزی هست که مسائل مطلوبه خودش رو داره که یک عاملش قانون ارثه، ولی مسائل دیگه داره که در نهایت وقتی زمین هرچی خرد بشه از حیز انتفاع خارج میشه و به سمت تغییر کاربری پیش میره. یعنی ریشه خیلی از این مسائل رو در حقیقت از این هست. نکته دیگه هم من اشاره کردم، واقعیتش بحث زنجیره ارزشه. یعنی ما زمانی میتونیم الگوی کش رو، حالا دوستان محصولی مثال هایی زدن، اون رو به منظر اقتصادی به نتیجه برسونیم، شکلی زنجیره های ارزش، حالا چه زنجیره های تولید، تامین و ارزش که منجر به ارزش افزوده بشه و کشاورز راغب به انجام اون بشه. معمولا ما الان کشاورزی ما عمدتا به سمت کشاورزی خامه، حتی صادراتمون هم عمدتا به سمت خام فروشی داره پیش میره، ولی کشاورزی در دنیا، کشاورزی که بر مبنای زنجیره ارزش شکل میگیره، اقتصادی پیشه و میتونه به هر حال ارزش افزوده بالایی رو داشته باشه. این موضوع بسیار بسیار مهمه. خب اگر بخوایم همین مکانیزم رو ما اجرایی بکنیم، الزامات اون چه خواهد بود؟ قطعا جدا از این که اون دستگاهی که اشاره کردم باید به لحاظ قانونی وظیفه خودشون رو انجام بدن، در حوزه آب بحث تعویل حجمی پیش میاد، بحث های تامین آب پیش میاد، بحث های تامین انرژی پیش میاد، در حوزه بحث های بازار بحث تعرفه ها پیش میاد که بزنید. اینا الزاماتی هست که میتونه کمک بکنه به این جریان و به نفع. موضوعی بسیار مهمتر اینه که بحث تامین مالی این کاره، یعنی اگه ما بخوایم سیاست های حمایتی رو تو این بخش داشته باشیم، موضوع تامین مالی بسیار مهمه، یعنی نقش سازمان برنامه و یا نهادهای مالی دیگه و بانک ها صندوق توسعه گرفته، اینا بسیار موثرن اگه به موقع بتونن واقعا این کنار بخش کشاورزی باشن، تو اون قسمت تامین مالی میتونن بسیار تاثیرگذار باشن و این کار رو به نفع اصلا انجام بدن. بله، من خلاصه کنم این قسمت از بحث رو. اما چرا من میگم الگوی تولید باید برای بخش کشاورزی ایران؟ ببین توان اکولوژی ایران، دوستان همه اشاره کردن، ما که نمیتونیم همه رو مهاجرت بدیم و بیاریم به تهران، قطعا باید تثبیت جمعیت رو دست کنندگان روستایی داشته باشیم. به همین دلیل اعتقاد دارم که ما باید الگوی تولید تعیین کنیم. یعنی چی؟ یعنی باید زنجیره رو ببینیم، فقط نگیم حوزه زراعت و باغبانی، نه، سایر حوزه ها هم در حقیقت به صورت یک پارچه ببینیم. تقریبا در گذشته برای بخش کشاورزی هم روی کرده اصلی الگوهای تولید بود، بعد متأسفانه تعدیل شد به سمت الگوی تولید، الگوی کشت پیش رفت، ولی الگوی تولید الان دیدیم که یک اشاراتی در قانون برنامه هفتم بهش شده که ما بتونیم واقعا این برنامه رو برایش داشته باشیم. اما اون چیزی که بسیار مهم است، میتونه منجر به پایداری الگوی کشت بشه که در دنیا تجربه وجود داره، بحث کشاورزی قراردادیه. حالا آقای دکتر شریفی اشاره کرده فرانسه رو، فرانسه الگوی تولید ابلاغ نمیکنه، کشاورزی قراردادیه که در حقیقت یک پشتیبانی های لازم کنارش هست، کانتری فارمینگ کنارش هست که کشاورز راق میشه که به این سمت هدایت بشه. بنابراین بهترین روشی که میشه در واقع تو این سمت این مسیر رو هدایت کرد، کشاورزی قراردادیه. من در ادامه بحث اون سوال دوم موضوعاتی
خواهش بکنم. حتی جناب آقای دکتر محمودی هم نکاتی رو میفهمند، بعد انشاءالله سوال دوم رو شروع میکنم.
خیلی ممنون از نکاتی که دوستان فرمودن، بدید جامعه خوب بیان شد مطالب. من فکر میکنم با توجه به این که تجربه دوبار برگزاری کارگروه های بهره‌وری آب در سازمان داشتم، من به عنوان دبیر کارگروه در اون جلسات حضور داشتم، همواره بحثایی بین بود به عملکرد سازمان های متولی مطرح بودن. خدا رو شکر در این جلسه مقدار مشخصی که ادبیات ها نزدیک به هم شده و بهبود پیدا کرده موضوع. من از نکاتی که عنوان شد یه مقدار در واقع جای بحث داره، چون اشاره شد به بحث اقتصاد و بازار و اینکه اساسا شاید توی تعیین الگوی کشت در کشور ما اساسا دولت نباید ورود بکنه یا باید ورود بکنه. روی الگوهای کلی مطرح شده در سطح ساختار اقتصادی مطرح شد مسائلی. من فکر می‌کنم که این بحث در واقع در جای بررسی دقیق‌تری داره، به دلیل اینکه خب اقتصاد ما الان یک ساختار مشخصی که بگیم با الگوهای اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد در واقع داره مدیریت میشه برقرار نیست، از اون طرف هم با یک اقتصاد کاملا دستوری و برنامه‌ریزی شده هماهنگ نیست. این چیز بینابینیه، یعنی در واقع یک الگوی اقتصادی در کشور ما حاکم هست که تلفیقی از اقتصاد آزاد و اقتصاد دستوری است و خب دلیل همین امر هم هست که دستگاه‌های حاکمیتی ما عمره مسائلی که بهشون واگذار میشه در حوزه حاکمیتی رو باید متولی باشن، پاسخگو باشن نسبت بهش. اگر ما بخوایم، یه سوال واقعا جدی است که اگر ما بخوایم واقعا واگذار کنیم امر رو به بازار و بگیم که خب هر چی که تشخیص بده بازار و هر کشش که در بازار اتفاق بیفته ما هم بر اساس همون برنامه‌ریزی کنیم اون کار رو پیش ببریم، خب اینجا سوال گیلدی اینه که آیا واقعا بازارهای ما چنین کارایی دارن یا نه. شاخصهای مطالعاتی که در شاخص‌های رقابت پذیری جهانی معرفی میکنه نشون میده که همواره ما در بین شاخص‌های مربوط به رقابت پذیری در رکن مربوط به کارایی بازارها وضعیت نامطلوبی داشتیم، هم بازار محصولمون، هم بازار مالیمون، هم بازار نیروی کارمون. خب طبیعتاً توی همچین ساختار اقتصادی، حالا این مثالی که زده شد دوستان مطرح کردن همونی که چرا مثلا در کشورهای پیشرفته که اقتصادشون کاملا اقتصاد آزاده، به خاطر همین هم اساساً هیچ وقت ابلاغ سیاست الگوی کشور اتفاق نمیفته اونجا، به خاطر اینکه خب اساساً الگوی اقتصادی اونجا چیز دیگه است. در کشوری مثل ما که خب شرایط خاص خودش در الگوی اقتصادی کلانش داره، به نظر میرسه که یه مقدار باید این رو رعایت بکنیم و توجه داشته باشیم بهش که به حال پاسخگوی دولت، یکی از مهمترین چالش‌هایی که دولت‌ها باش مواجه هستن، موضوع آب، موضوع انرژی، اینجور موارد رو نمیشه به راحتی در واقع واگذار کرد و تصمیم گیری و برنامه‌ریزی رو در اختیار بازاری قرار داد که هیچ در واقع ضمانتی برای کارایی اون هم برقرار نیست. نکته دوم در مورد تعریف بهره‌وری است که من بازم تاکید میکنم توی اصلاحی که ارائه شد، بهره‌وری آب به طور خاص اگه میخوام تعریف بکنم یعنی که ارزش افزوده بیشتری از منابع آبیمون بتونیم حاصل بکنیم. حالا با توجه به ساختار اقلیمی کشورمون، با توجه به در واقع ظرفیتی که دولت تخصصی در کشور وجود داره، اینکه آیا این منابع رو ما در چه حوزه‌ای مصرف بکنیم یا در چه حوزه‌ای به کار بگیریم که بیشترین ارزش افزوده در داشته باشه، اون سوالی است که اون رکن اول که هم اثر بخشی بود رو باید در واقع توجه بشه. اینو ما اول باید به این پاسخ بدیم که چه رویکردی رو برای کسب و کارهامون بتونیم توسعه بدیم و هم فراهم بکنیم شرایطش رو که بتونیم بیشتر این ارزش افزوده رو ایجاد بکنه. مثل همون اتفاقی که الان در حوزه انرژی در کشورمون داره میفته که بخش عمده‌ای از انرژی ما در مصارفی داره دزدی میشه و تخصیص پیدا میکنه که اساساً نه ارزیابی درستی از ارزش افزوده اون حاصل هست، مشخص هست و نه خیلی برای اون برنامه‌ریزی میشه. در این حوزه همین داره، حوزه آب هم همین وضعیت دقیقاً وجود داره. ولی من به نظر میاد که اون در واقع تجربه قبلی که در مطالعات سازمان داشتن رو اگه ما دور توجه قرار بدیم، رو اینکه اولا تشخیص بدیم که متناسب با نیاز و ارزش عمومی که در جامعه وجود میتونه خلق بکنیم، چه اهدافی رو میتونیم تعیین بکنیم که میشه اثر بخشی اقدامات ما، و بعد بر اساس اون روش‌هایی رو شناسایی بکنیم که میتونه اون ما رو در رسیدن به اون اهداف موفق بداره. این در واقع اون چرخی اولیه است برای ارتقای بهره‌وری آب در کشور، باید بهش توجه بشه. من منظرم است که این نکات رو عرض کنم خدمتتون، شاید از سری دوم هم خدمتتون عرض کنم.
خیلی ممنون از همه بزرگواران. یک جنبندی مقدماتی حالا خود بنده حداقل نوشتم از صحبت پیشکسوتان عزیز. اکثرا حالا چه به تناسب این که موافق بودن، یعنی با ناظر به سال اول این که اصلا این بحث تصدیگری انتقال پیدا کنند یا خیر، چه مثبت بودن چه مثبت نبودن یا منفی بودن پاسخشون، حالا بعضا بزرگواران توی صحبتشون اشاره به یک سری شرایطی کردن که نیاز به الزامات برابرشون یک سری الزاماتی باشد برای اینکه پاسخ به این سوال شفاف‌تر بشود، و همینطور بعضا در حوزه خود این برنامه ملی الگوی کش یک نکات و انتقاداتی وجود داشت. حالا مسئله اساسی مسئله آب هست که اصلا حالا این بحث کمبود در حوزه آب در بخش کشاورزی چه الگوی مطلوبی میتواند داشته باشد، که حالا ما سال دوم رو با این عنوان شروع خواهیم کرد که اصلا الگوی مطلوب بزرگواران و موانع و الزامات آن برای حل مسئله آب چیست، این الگو چه آثاری بر فعال سازی ظرفیت های بلا استفاده، پایداری منابع آبی، میزان بهره‌وری مصرف آب و رشد کشاورزی خواهد داشت. در ادامه سال قبلی حالا به الگوی مطلوب و راهکارهایی که بزرگواران اشاره میکنن انشاءالله میشنویم. جناب آقای سرافرازی دعوت میکنم انشاءالله.
خب تشکر میکنیم. من ابتدا میخواستم به خاطر اینکه از این سوال اول یه مقداری فاصله بگیریم، من یه سوالی رو از جمع داشته باشم. من بخش کشاورزی آبی که مدیریت کرده وزارت جهاد کشاورزی در اختیار من گذاشته، میگه این لیوان بیش از این لیوان نمیتونی مصرف بکنی. دو تا دستگاه هم هستیم، وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو حکم میکنه به مدیریت آب توزیع و تخصیص، و مدیریت مصرف هم به عهده منه بخش کشاورزی. مراجع بالادستی و عرضم بزرگ شما اینایی که پاسخگو، ما باید به اونا پاسخگو باشیم. در خصوص مدیریت آب از دوستان سوال میکنه، در خصوص مصرف آب از دستگاه ما سوال میکنه. این که من چگونه آب و مدیر تخصیص دادم، توضیح کردم، مدیریت کردم، این به دوستان وزارت نیرو، این که من بیام باش گوجه بکارم، اگر با این مقدار من بیام گندم بکارم، سرگم بکارم، آیا در مصرف این آب فرقی هم میکنه؟ این آب و من موظف بوده شما در اختیار من گذاشتیم من مصرف بکنم، من بابت مصرف این باید جوابگوی مراجع بالادستین باشم، شما باید مدیریت بکنید، بیش از این آب و ارزم بزرگ شما اجازه بهره برداری ندید. که حالا برنج کش میشه، ببینید کارگروه سازگاری با کم آبی اومد مصوب کردم، اینطور که آقای حاجی رسولی ها میفرمودن در دو استان، استان گیلان و مازندران، به پیشنهاد معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی که آقا فقط بایستی تو این دو تا استان کشت برنج انجام بشه، مصوبه کارگروه سازگاری کم آبی هم بود که بیا طی یه مدت مثلا 5-6 ساله ممنوعیت و محدودیت کشت برنج ایجاد بکنیم برای همه. عدل همون سالی که ما اومدیم این مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی اومد توی دولت تصویب شد، توی یک سیل بزرگی توی استان اومد، آقای استاندار خوزستان آقای شریعتی گفت آقا من با مسئولیت خود من اینجا بایستی کشت برنج انجام بشه، من جوابگوی هیچ کس نیستم. و این باعث شد که یعنی این وفاق و این چیز ایجاد شده بود که یعنی وزارت جهاد کشاورزی خودش پیشنهاد داد. که در خصوص سوالاتی که سرکار خانم دکتر داشتن، بهره‌وری در بخش کشاورزی پایینه، الگوی کشت به اون معنی واقعی در بخش کشاورزی اجرا نمیشه، ما اقرار میکنیم به این بحث. بحث اراضی دیمو که فرمودید کشت دیمو داشته باشیم، شرایط کشور ما، بارندگی کشور ما یه شرایط ایدئال و مناسبی نیست که ما بتونیم روی کشت دیم تمرکز داشته باشیم. بعضن یا سیل داریم یا خوشسالی داریم، یعنی یک سالی که تمرکز میشه روی کشت دیم در مناطق غربی کشور که معمولا میگن بالای 300 میلیمتر باسی بارندگی وجود داشته باشه توی کشت وی ورود پیدا بکنیم، این بارندگی ها تناسب اصلی رو نداره که اون سالهایی که ما به خودکفایی برنج میرسیم، ما مدیون کشت به خودکفایی گندم میرسیم، ما مدیون کشت دیم هستیم که تو اون سال بارندگی خوبی داشتیم، بارندگی خوبی داشتیم که این کشت دیم داشتیم. پس اینو من اقرار میکنم، دفاع نمیکنم از بحث الگوی کشت بهره‌وری. تو این جداول یه سری وظایفی رو توی برنامه هفتم آورده بودید که چقدر باید آبیاری تحت فشار انجام بدن، چقدر فلان. به صورت سالانه ما حساب کردیم 146 همت اعتبار نیازه که این کار انجام بشه. کل اعتبار ارزم بزرگ شما در اختیار ما امسال سال اول برنامه 4 همته. فاصله 4 همت و تا 146 همت ببینید چقدر. تو سند امنیت غذایی یکی از بحثایی که هست راجب بحث آبیاری تحت فشار، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده که یعنی ایدئالش اینه که راندمان 45% برسه به 60%. میدونید معنی راندمان 45% به 60% چیه؟ یعنی ما از ماکو شروع کنیم، از چابهار خارج بشیم، تمام سیستم های آبیاریمون بشه آبیاری تحت فشار، تمام سیستم های انتقال آب ما و وزارت نیرو بشه لوله، چون سه تا راندمان در هم زد میشه، راندمان کاربرد، راندمان توزیع و راندمان انتقال، اینا باید بشه مجموع 60%. اگر تمام سیستم های ما لوله گذاری بشه راندمان میشه 90%، اگر تمام های شبکه های توزیعمون بشه کانال و لوله میشه باز اونم 90%، راندمان کاربردم خیلی خوشبینانه در زمین میشه 75%، اینا رو ضرب کنی زیر 60% میشه. یعنی یه چیزیه که اصلا شدنی نیست توی بحثا. ببینید این مشکلات و این چالش هایی که وجود داره. ولی برگردیم به سوال اصلی. سوال دوم میگه الگوی مطلوب شما، من عرض کردم اگه قرار ساختاری پیاده بشه، اگه قرار الگوی پیاده بشه، باید نهایت ما برسیم به اینجایی که 40% بیشتر آب تجدیدپذیر رو مصرف نکنیم. این که آیا این الگو میتونه ارزم بزرگ شما، این ساختار بایستی از قبل روش کار میشد، الان نمیشه نسخه ای رو پیچید که سریع یه ساختاری پیاده کرد که ما بتونیم ارزم بزرگ شما برسیم به این انتظاری که هست توی بحث، شاید پله پله. مثلا من برای نمونه عرض کنم خدمت شما، ما در قالب همین چاهایی که آبی که داریم که عرض کردم که عرض بزرگ شما اینا باید مجهز بشن به کنتورهای هوشمند عجمی و با استفاده از این ظرفیت ماده عرض بزرگ برنامه هفتم، برنامه تاک میگه بیاد به صورت ناحیه‌ای اصناف و اتحادیه‌های منطقه‌ای تشکیل بشن، ما بیایم از 609 تا دشت کشور داریم که بالغ بر 413 تاش بحرانی و منطقه بحرانی و بحران چیزه فوق بحرانیه، درو ممنوع است. ما بیایم دو سه تا پایلوتو به اتفاق دوستان وزارت نیرو انتخاب بکنیم، اتفاقا پایلوتایی را انتخاب بکنیم که بیشترین کنترل‌های هوشمند حجمی رو زدیم اونجا، همین اتحادیه رو به صورت پایلوتی بیایم در قالب اون حوزه، در قالب اون حوزه‌های آبریز و اون دشت‌ها انتخاب بشه، بیایم تشکل‌ها رو آموزششون بشیم، تقویت بدیم، اعتبار بذاریم، اعتبارش هم هست. یه بند قانونی دیده شده، بند ب تبصره ارزم بزرگ شد دوی چیز قانونی قانون بودجه امسال، که ما یه عوارضی رو بابت مصرف آب زیرزمینی داریم میگیریم، بیایم بخشی اینو به خاطر خودگردانی و اینکه این تشکل‌ها و این اتحادیه‌های منطقه‌ای بتونن خودگردان بشن. ببینید برخورد ما دولتی یا با چاه‌های مجاز و یا با برداشت‌ها، ما چند تا نیرو توی استان می‌ذاریم در مقابل یک لشکری از یه روستا که میان در مقابل، ولی اگه قرار شد این بحث توسط خود مردم انجام بشه، اینا با هم دیگه یه مقداری عرضم بزرگ شما مراعاتهایی رو دارن که به مراعاتها به نسبت به ما دولتی ها ندارن، این کار بهتر، ولی این کار زمان بره، این کاری نیست که ما یک سال. و مشکلی که وجود داره تموم شد، مشکل عمده‌ای هم که وجود داره، تصمیمات درستی که در یک دولت گرفته میشه، متاسفانه بروی اومد کار آمدن دولت بعدی، نمیگن این بحث کارشناسی بوده، استاد من آقای حاج رسولی ها یک کارشناس اومده نشسته توی جلسه، جناب آقای دکتر شریفی اومدن نشستن بحث کارشناسی کردن، یه نسخه ای رو پیچیدن، به مجردی که دولت عوض شد اونها رو میزنن کنار، دوباره میگن آقا بیاید یه نسخه جدید بپیچیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. اگر دوستان اجازه بفرمان از همین سمت جناب آقای شریفی سخنانشو ایراد بفرمان، بعد جناب آقای.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضور شما که بحث برای اینکه یه مقدار فوکوس کنیم روی این که ما به دنبال یک الگوی مطلوب برای رفع مشکلات آب باید باشیم دیگه. عرض کنم آب یک کالای اقتصادیه، اگه نباشه صنعت، معدن، سرمایه گذاری در کشور و محیط زیست و عرصه کشاورزی همش به مشکل بر بخوره. اما تو بحث کشاورزی به دلیلی که ما تولیدمون متکیه به آبیاری است، مثلا ما اگر توی روسیه می بودیم، توی هلند می بودیم، توی استرالیا می بودیم، آبیاری اصلا معنی نداشت. بارون می آمد، ما کشت دیم می کردیم، به هر حال یه سال کم می اومد، یه سال زیاد، به هر حال تولید می کردیم. دوستانم فرموندن حالا قسمت اول که من نبودم تو بحث دیم هم وزارت جات کشاورزی الان هدف‌گذاری کرده رو 6 میلیون هکتار و ظاهرا خودکفایی امسال گندم هم بخش زیادیش متأثر از کار روی دیم بوده. حالا این کلی قضیه، اما از مهمترین متغیرهای تصمیم گیری تو کشاورزی ایران بحث آبه. کشاورزی که دوستان فرمودن 75% زیر 3 هکتاره، یعنی شما با تعداد زیادی آدم سر کار داری، یعنی با آدم سر و کار داشتن باید با روش آدم‌ها اون کار مدیریت بشه. گرچه قانون ممنوعیت در واقع تفکیک اراضی، بحث تعاونی تولید، یک پارچه سازی، اینها به عنوان زیر ساخته ما به سمت اون باید بریم. اما ظرفیت‌های در واقع آب کشور به این شکل که دستوری از بالا به پایین ما بخوایم تخصیص بدیم، هر وقت دوست داشتیم بدیم، هر وقت دوست داشتیم ندیم، کشاورزی مشکل پیدا میکنه. من تو حوزه سد درودزن فارس کشاورزی اومده، اول کار بهش قول دادن یک کشتی کرده، مثلا رفته 200 هکتار 100 هکتار کش کرده، آب دومشو نداردن اون موقعی که مثلا نشسته به قول معروف سبز شده، اومده بالا میخواست گل کنه یا میخواست خوشه بده، زمین خورده. بنابراین مدیریت این آب نمیتونه به صورت دولتی از بالا به پایین باشه، یعنی این شکلی که ما داریم کار میکنیم، از یه سمت سرمایه گذاری های ملی صندوق مندوق اینا رو میاریم توسعه ظرفیت آبی میدیم، از اون برم میفروشیمش میره تو ظرف چی؟ شرکت های خصوصی. آب چه مشترکات باشه چه ملی باشه نمیتونه بره تو بسلا سازمان های شرکت های آب منطقه‌ای. این بحث رو من با چیچیان داشتم، ایشون این بحث رو کاملا پذیرفتن، گفتم به هر حال یه فکری باید بالش بکنیم. خب نکته دومی که من میخوام عرض کنم این هست که آب دوستانم فرمودن استراتیک نیست، امسال یه مقدار داریم سال دیگه یه مقدار داریم. باز هم از این مهمتر توی گیلان 2200 میلیمتر داریم، توی مثلا مزرعه آخوند 50 میلیمتر داریم 40 میلیمتر. اون داره زندگیشو میکنه، اینم زندگیشو میکنه، اون یه مدیریت میخواد، این یه مدیریت. یه نسخه پیچیدن که بگیم ما 30 میلیمتر مکعب 30 میلیارد متر مکعب آب داریم یعنی چی؟ اصلا یه حرف خیلی غیر منطقی. یا یکی اومده میگه که کشاورزی رو تعطیل کنیم به جاش مثلا نمیدونم پنل خورشیدی بذاریم. یه همه بیابون داریم که تشعشع خورشید هم زیاده، نمیدونم ابر هم نیست، نمیدونم بارون هم نیست، برید اگه مرد اون کار رو اونجا بکنی تو کشاورزی چجوری میشه کار کرد؟ عرض کنم تو فصول مختلف تو انگلیس اگه یه هفته بارون دیگه بیا میگن خوشسالی داریم. ما خوشسالی رو بد معنی میکنیم، خوشسالی که سال به سال نیست، یه بارونی بی موقع به موقع نیا، یه آبی به موقع ندیم، تولید در واقع دستخوش مشکل پیدا میکنه. آب، زمین و خاک، نیروی کار، مدیریت، سرمایه در گردش، اینا کنار هم قرار میگیره که تبدیل میشه به یک تولید، تبدیل میشه به یک شغل، تبدیل میشه به یک درآمد. آنچه که من به عنوان الگو میتونم عرض کنم توی متن تدبیر 29 سند الگوی اسلامی ایرانی یه جمله، یک متنی اومده، گرچه تو سیاست‌های کلی مصوب نظام هم تو سوال‌های مختلف اومده بود هیچ که عمل نکرد. الان تو این بحث میگه که برقراری نظام حکمرانی آب بر اساس مدیریت یک پارچه منابع آب در حوزه آبخیز و گسترش استفاده از آب‌های نامتعارف با رویکرد تقاضا و تخصیص و مشارکت بهره برداران در مدیریت چرخه آب. حرف خوب زیاد میزنیم عمل نمی کنیم. یعنی الگو که به هر حال هم در این چند سری که سیاست های ابلاغی بوده همه اینها گفته شده، منتها کسی به سمت عمل نرفته. حالا بحث هایی که در واقع رو بحث دیم و کاهش تبخیر و استفاده از آب شور و لبشور و فلان اینها گفته میشه، من گاهی وقتا میان میگن کشور ورشکسته است، واقعا من خندم میگیره. ما در شمالمون این همه آب داریم، در جنوبمون این همه آب داریم، ما کل دانشمون راجع به آب کشور تو این 150-200 متر بیشتر نیست. میلیون ها سال کشور ما تغذیه شده. بدونی که بشناسیم، بدونی که علم داشته باشیم، میام یه حرف کلی میگیم. برای یزد و برای انزلی یه فرمول واحد میدیم. این جای تعجب داره. به هر حال ما هر جایی کشور ما یک کشور هلند که نیستیم 42,000 کیلومتر مربع باشیم، همش هم کف هم سطح دریاست. امروز ما اینجا نشستیم، ممکنه توی کوه تهران برف یا تو اردبیل سرده، توی جنوب کشور ممکنه کولر بخوام، اونجا یه نیاز هست، اینجا یه نیاز. به نظر من ما بر اساس واقعیات روی زمین یه حرف کلی نباید بزنیم. هر جایی رو اگه یه جایی زیادی استفاده کردیم، بار اضافی داریم تو اصفهان، باید بریم اونو حل کنیم. چه ربطی به کوکیلوی بویراحمد داره؟ چه ربطی به مثلا فرض کنید 7 میلیارد متر مکعبی که آب تو گیلان داره میره یا توی چابهار میره دریا داره؟ ما اینا رو قاطی کردیم. مشکل ما به نظر من بحران آب نیست، بحران مدیریت ما شدیدتر از بحران آبه.
ممنونم. هفت دقیقه باید زمانه دوم گذاشم. حالا ماشاءالله استفاده شما فکرم خیلی پروفیمون هست. خواهش میکنم، خیلی ممنون.
خانم جعفری اشاره کردن واقعا اگه بخوایم بحران دسترسی به آب رو یا
یه بررسی داشته باشیم، ما دو تا شاخص بسیار مهم داریم که هر دو شاخصی که در حقیقت روی این اسلاید شما می‌بینید وضعیت خوبی نداره، هم پارک مارک رو هم شاخص برداشت کمیسیون توسعه ملل متحد رو. متأسفانه وضعیت کشور ما به دلیلی که در کمربند خشک و نیمه خشک جهان واقع شدیم وضعیت خوبی رو تو این قسمت ما نداریم. متأسف بارش رو دوستان میدونم، من فقط خیلی سریع میگم، البته این ایران که الان 243 هست، من اسلایدی دارم که واقعا الان 243 واقعا نیست به این شکل. چرا؟ این که ما یک سری زمانی رو با کمک دوستان وزارت نیروی محاسبه‌ای داشتیم، الان عرضم به خدمت شما که وضعیت ما به 226 224 رسیده، یعنی در یک سری زمانی 13 ساله وضعیت بارش ما میبینی که به چه شکلی در اومده. بنابراین ما تو حوزه بارش نگاه مسائل خاص خودش داریم. اما دوستان خیلی اشاره کردن، ببینید موضوع آب یک موضوع بسیار پیچیده ایه، چونم موضوع اصلی تو دنیا هم اینکه این آب یک موجود چند وجهی هست بهش رسیدن، اما رویکردهای گذشته‌ای که موضوع آب به بهانه‌های مختلف من میخوام اشاره کنم صرفاً به سمت تکنیکال پیش رفتن، این دیگه به شدت دستخوش تغییر شده بعد از قرن 20. یعنی آب دیگه واقعاً الان در شرایط فعلی یک موضوع فقط علم هیدرولوژی نیست، بلکه ابعاد دیگه موضوع آب بسیار پیچیده‌تر از خود این قسمت است. حالا دوستان میدونن ما الان قسمت فنی مهندسیمون اصلا خیلی مشکلی به اون شکل نداریم، مسائلی که خود آقای جسولی‌ها اشاره کردن، مسائل اجتماعی، مسائل زیست‌محیطی و بحث اقتصاد آب موضوعی بسیار پیچیده‌ای هست که الان این پیچیدگی رو بیشتر کرده. وقتی به گذشته ایران برمیگردیم رو مدیریت آب، واقعیتش امری اینه که ما گذشته حکمرانی ما یک حکمرانی محلی آب بوده. به هر حال از گذشته دوستان اشاره کردن، از بحث قنوات، بحث کانال های انتقال آب، بحث های بهره برداری شبکه ها، همه این کارا رو خود کشاورزا در همون قالب نظام ارباب رعیتی انجام می شده و مدیریت به صورت محلی اعمال می شده. ما چیکار کردیم؟ ما اومدیم این چرخشه رو عوض کردیم، اومدیم در حقیقت حکمرانی محلی آب رو به سمت حکمرانی مدیریت متمرکز دولتی پیش بردیم به بهانه این که ما میخواییم آب رو مدیریت بکنیم. این هم از دهه 1340 شروع شده. حالا تضعیف این چی شده؟ ماحصلش این بود که ما مردم از حوزه مدیریت آب کنار رفتن، کارگزاره محلی واقعا تو کنشگرهای توسعه روستایی کنار رفتن، طراحی، اجرا، نگهداری همش به دوش ما افتاده. این فقط هم این مواردی که میگم مصداقش فقط ایران نیست، خیلی از کشورهای دنیا هم واقعیتش اتفاق افتاده. نهایتا هم با تصویب این قانون کلاً به سمت مدیریت آب پیش رفتن. چون اشاره کردم در دنیا هم همین مسیر رو طی کردن، ولی دنیا به یک راه حلی رسیده که اگه من بخوام این فضا رو یا این رویکرد رو تغییر بدم، باید در حقیقت حکمرانی آب رو پیاده بکنم. حالا تعریف‌های متعددی از حکمرانی آب شده، من از دلیل ضیق وقت نمیخوام به این موضوعات بپردازم، هست اسلایدش. ببین در شرایط فعلی آقای دکتر شریفی هم اشاره کردن، دوستان هم اشاره کردن، چرا ضرورت داره ما به این سمت پیش بریم؟ قوانین مقررات ما، عمدتاً قوانین مقررات ما نگاه ملی داره، اصلا توجه به مقررات محلی واقعیتش تو این زمینه. سیاست گذاری ما متمرکزه، یعنی از تهران دستور میگیره تا پایین ترین سطح اجرا میشه. هنوز هم که علارغم این که در دنیا رویکرد به مسئله آب داره تغییر میکنه، در مجموعه ما چه در وزارت جهاد کشاورزی ما میخوایم کار سازه‌ای بکنی و یا تحت فشار دوستان میخوان شبکه و سد داشته باشن، هنوز این رویکرده متاسفانه فنی هست. برنامه‌ریزی هم عمدتاً از بالا به پایینه. تشکیلات ما هم به گونه‌ای هست، حالا ربطی به ماها نداره، تشکیلات ما در حقیقت به صورت سلسله مراتبی. حالا که میگیم نظام حکمرانی آب یعنی چه ارکان، چه عناصری؟ ببین 3-4 تا مؤلفه اصلی داره حکمرانی آب. یعنی ما باید بریم که روی قوانین کار بکنیم، بخشی از حکمرانی آبه. بریم روی سیاست‌ها کار بکنیم، مصادیقاش هست. وقت نیست من واقعا وارد جزئیات بشم. روی تشکیلات و ساختارم کار بکنیم. اگر ما بتونیم واقعا این 3 تا عنصر اصلی رو دستخوش تغییرات بکنیم با اصولی که من اشاره خواهم کرد، عرضم به خدمت شما برای این قضایا، میتونیم یه الگوی مطلوبی رو در آینده عرضم به خدمت شما داشته باشیم. ببینید دوستان، سازمان همکاری اقتصادی معروف OECD اومده یک چنین اصولی رو که سه تا مؤلفه اصلی داره، دوستان شما هم اشاره کردین، کارایی، اثر بخشی و بحث اعتماد و مشارکت. 12 تا در حقیقت اصول رو تعریف کرده، برای هر بودی تقریبا به طور متوسط 4 تا، حتی خردتر هم شده، مثلا اومده گفته که اگر من میگم جلب مشارکت گروداران یعنی چیا؟ اگر ما بخوایم از شرایط فعلی کشور ما تو بحث آب عبور بکنیم، باید این اصول رو بریم دنبالش و همین اصول رو، یعنی الگوی پیشنهادی من در حقیقت اینه که ما باید یه چنین کاری رو انجام بدیم، عرضم به خدمت شما، تا برسیم به اون مساقای اصلی که خیلی از اون فعالیت‌ها رو بتونیم انجام بدیم. ریز این الگو و جزئیات این واقعا فرصت نیست، ولی کارایی رو بیشتر به بحث توزیع حکمرانی نهاده ها تعریف کردن. الان شاید بزرگترین چالش ما و دوستان در وزارت نیرو عرضم به خدمت شما همین باشه، یا سایر مواردی که عرضم به خدمت شما تو این قسمت هستن. پیام این اسلاید چیه؟ پیام این اسلاید اینه که اگر ما بخوایم مدیریت آب رو یک سر و سامانی بدیم، باید به سمت مدیریت حوزه های آبریز و محلی پیش بریم که این کار رو انجام بدیم. میتونیم بازم همین سازمان اومده برای این که یک چنین کاری رو واقعا یه سازماندهی بشه، در 15-16 کشور دنیا این چنین مطالعه‌ای رو انجام داده، یعنی اومده شکاف بهره‌وری رو یا شکاف ببخشید حکمرانی رو محاسبه کرده که الان وضعیت من بر اساس این شاخص‌های اصلی هفت‌گانه به چه شکلیه. پیشنهاد عملی من اینه که واقعا، البته میدونم مطلع هستم، دوستان در دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد کلان کارو شروع کردن، در اتاق ایران داره این کار شروع میشه، با همین مبانی دارن این فضا رو پیش می‌برن. اعتقاد من اینه که با این چارچوب ما میتونیم یه الگوی خوبی رو بر مبنای همون سوال شما و همون بحث تصدی، چون همه این بحث این که تشکل باشه نباشه برمیگرده به همین اعتماد و مشارکت که ساختارش تو این اصول دیده شده. من سعی کردم که تو این چارچوب عرضم به خدمت شما.
خیلی ممنون از شما هست. با خدمت جمهوری حاج رسولی هست. ما آقای حاج رسولی، ما این ساعت هم بهره وری.
بله بله.
اصلا بخشی نداشت ولی
کارهایی داشت. متشکر. خیلی متشکر. خب خیلی ممنون، استفاده کردیم از صحبت خوبیش، استفاده کردیم از صحبت‌های دوستان. من در خصوص موضوع دوم فکر میکنم که حالا سریع بخوام به اصل مطلب بازم تو زمان محدود بپردازم. سه تا بحث رو البته من پیشنهاد میکردم، پیشنهادم این بود که مثلا وقتی یه همچین جمعی هست، یکی دو تا از دستگاه‌های سیاست گذارم اینجا بایستی جاشون خالیه. حالا درست حالایی از یادش بردن، ولی مثلا سازمان برنامه یا در واقع دوستانم جاشون خالیه که بیان یک محکی بزنن این صحبت ها رو بتونن استفاده بکنن. ولی این صحبت ها شاید حالا درست امور دارستان جزئی دستگاه حاکمه، بله برای بحثه این یه بحث مهمیه. من تا اگه مستقیم بخوام برم راجع به سوال دوم بپردازم، حالا که خودم تو ذهنم داشتم در واقع چیز میکردم، سه تا عامل رو در واقع فکر میکنم برای بحث مسئله آب، تو بحث سوال حل مسئله آب، من یکیش رو صرف نظر میکنم، چون حالا آقای علی زاده خیلی قشنگ توضیح دادم بحث الگوهای مشارکتی و استفاده از در واقع بحث حکمرانی، که حالا بحثایی هست خیلی هم شاید سخت، خیلی هم سخت باشه و بهش من نمیپردازم، اما دو سهش رو فکر میکنم که خیلی لازم هست یک برنامه عملیاتی تو بخش مختلف براش در واقع داشته باشه. به نظر من یکی از بحث جدی بحثای یارانه هاست، یعنی من هم تو مثال بخش آب میتونم خیلی مثال بزنم، هم تو بخش جهاد کشاورزی با بحثایی که خود دوستان یعنی معاونین مسئولینشون به من مثال زدن. من چند وقت پیش، حالا اسم نمیارم، خدمت یکی از معاونین قبل و در واقع وزارت جهاد کشاورزی بودیم، خیلی جالب بود، داشت راجع به
ایشون بالاخره آدم کارشناس خبره ای هست، تمام این بحثایی که راجع به بهره وری یا اینا میکنیم، مثلا یکی از الگوهایی که روی میز گذاشته وزارت جهاد کشاورزی بخش گلخونه و گلان و اینا، چون عدد و رقم میگفت ما 10% پولی که خرج کردیم رو نتونستیم تو این زمینه، یعنی به اون اهداف، یعنی گفت 10% هم به اهدافمون نرسیدیم. تا میرفتیم گفت چرا، میگفت خیلی قشنگ مثال میزد که گفت این چیزی که ما وام دادیم فلان دادیم برای سوختش و فلان و اینا، همه اینها گازش و گازوئیلش، یعنی اثر بخشی این که تو بازار بفروشه خیلی بیشتر از نه که بیاد یه گلخونه بزنه و بیاد مثلا بهره وری. یعنی همه اینا ناشی از چیه؟ بحث در واقع اون یارانه است، یا خود ما در واقع وقتی میخواستیم مثلا فرض کن همین نکته که آقای سرافرازی تشریف بردن طرحی رو با هم پیاده کردیم در خصوص این که در واقع تحویل حجمی بدیم، شاید 3-4 سال با هم نشستیم کار کردیم تحویل حجمی رو، گفتیم آقا یه همه با هم به یه سامانه مشترکی رسیدیم برای سوختی که میدیم به چای کشاورزی، همه کارا رو کردیم، سامانه، پنجره واحد، همه اینا رو نوشتیم، بعد دیدیم خب اون میاد 50 لیتر ما رو میگیره، بعد میره 150 لیتر هم از گازوئیل تراکتورش و اون اتوبوس وسط راه و اینا، اصلا با همون قیمت یارانه و سوبسید داره اینا میره میگیره و کار خودش رو در واقع میگه نه الگو کشت رعایت میکنه هرچی میخواد میکنه، نه میزان آبش رو میاد رعایت میکنه. و تو بخش مختلف بحث بالاخره این یارانه ها و اینی که ما اینو به کجای این فرایند بدیم بحث مهمیه. الان بدترین زمینای ما به برق رایگان دارن پمپاژ میشه، یعنی جایی که همه میدونن توی دشت و جلگه و همه اینا بهترین راندمانو داره، مناسب ترین آب با کیفیت آبمون داره، توی بحثی با برق نمیدونم کیلوواتی 20 تومن و اینا میره، سنگلاخ ها اینا میکاریم و فکر میکنیم بهره وریمون خیلی بالاست، که در واقع این در واقع بحث مدیریت یارانه ها توی این مقوله یکی از بحثی که حالا به کجا تزریق شه توی بخش آب خیلی مهم. نکته سوم که فکر میکنم حالا توی یک اسلاید اشاره کرد آقای علیزاده و ما واقعا تو کشور الان رهاست، اینه که ما بالاخره با این شرایط و این بحثامون بحثای تغییر اقلیم رو تو هیچ کدوم از این داستانامون نمیبینیم. خیلی راحت آقای علیزاده میگه 250 شده 220، خب شده 10% 15% کم، درجه حرارت هم که نیم درجه اضافه شده، اونم نمیدونم یه درجه اضافه، اونم 20. یعنی ما عملا این نقطه‌ای که نشستیم بایستی اگر هیچ کاری نکنیم لااقل 30% سطوح زیرکشتمون رو کم کنیم، یعنی هیچ کاری هم نکنیم، یعنی یا باید این 30% یه طوری جبران کنیم یا باید زیده. این بحث این که فرهنگ در واقع این بحث مدیریت تغییر اقلیم تو فرایندای ما وزارت جهاد کشاورزی روی همه چیز بشه، یه چیز جامونده ایه که در واقع فکر میکنم جزء راهکارهایی هست که کشور بایستی از حالا یه فکری براش بکنه. این منحنی که نشون دادن کماکان به سمت حالا چی بش کم بشه زیاد بشه. من دیگه حالا بحث صحبتی رو ندارم، حالا یزدیانم تشریف بردن و بریا دوستانم چیز بکنم دیگه. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. من خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای یزدیان، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس جمهوری اسلامی ایران. جناب یزدیان، نکته‌ای که حالا دوستان صحبت کردن ما ناظر به دو سوال بود. سوال اول این بود که با توجه به ضرورت برنامه ملی الگوی کشت و اجرای این برنامه، این انتقال تصدیگری حوزه آب به بخش کشاورزی چقدر میتونه به اون بحث رشد بهره‌وری آب و اون کاهش تنش‌های آبی کمک کنه، و فارغ از این که حالا پاسخ دوستان مثبت یا منفی هست، چقدر این موضوع از منظر دوستان میتونه یک الگوی مطلوبی داشته باشه و الگوی مطلوبش رو ارائه بدن. اگر اجازه بفرمایید ما صحبت رو با بزرگواران ادامه بدیم، بعد از فرمایش دوستان خدمت حضاری هستیم که موضوعتون رو بفرمایید، یعنی هر دو سوال رو ما دیگه یک جا خدمتتون. جناب وادی بفرمایید، من خدمت شما هستم.
خب مجددا خسته نباشید و تشکر بابت صحبتایی که مطرح شد. تقریبا لب مطلب گفته شد در مورد سوال دوم. بنده هم اگر بخوام عرایزی رو اضافه کنم بیشتر تشریح همون موارد خواهد بود. قسمت اول جلسه سوال بر این بود که الگوی کش و واگذاری به بخش کشاورزا یا کشاورزی، و حالا بخش دوم اگر خواستیم این کار رو انجام بدیم با چه الگوی مطلوبی این کار رو انجام بدهیم. خب تقریبا سوال دوم جوابش در بخش اول خودش رو نشون داد. ما اول باید الگوی کشتی داشته باشیم. به این نتیجه رسیدیم در بخش اول نشست که الگوی کشت ابلاغی الزامی یک الگوی کشت دقیقی نخواهد بود و باید الگو رو بریم به سمت الگوی پویا و الگویی که متناسب با شرایط سال آبی قابل انعطاف باشه و بتونیم اون انعطاف رو اعمال کنیم. بخش دوم این بود که بازار و اقتصاد تعیین کننده تر از قوانین و الزامات هست. یعنی اگر کشاورزی میخواد کشاورزی انجام بده یا کشتی رو داشته باشه، بیشتر نگاه میکنه که چه منافعی به خودش میرسه. لزومن اقتصاد، یا اینجوری بگیم که شرایط مالی برای کشاورز همراستا با اقتصاد و شرایط مالی کشور ممکنه نباشه و حتی بعضاً در تضاد باشه. یعنی وقتی شما میرید در سطح ملی محاسباتی رو در سطح ملی انجام میدید، در سطح وزارتخونه انجام میدید، در سطح دستگاه‌های حاکمیتی انجام میدید، کشاورز میگه خب من که الان دارم به راحتی مثلا در یک بازه زمانی کوتاه فلان محصول رو میکنم، درآمد من بهتره، خیلی تبعیت نخواهد کرد از قوانینی که ما دیکته میکنیم و میخواییم پیگیری کنیم. حالا خود ما به عنوان دستگاه حاکمیتی اومدیم چیکار کردیم؟ تمامی نهاده ها رو به صورت یارانه‌ای داریم در اختیار کشاورز یا بخش کشاورزی قرار میدیم. نهاده ها شامل آب، شامل برق، شامل کود، شامل بز، شامل و الاخر. اگر قرار است ما الگویی رو ترتیب بدهیم، الگویی رو سازماندهی کنیم که به نفع در حقیقت الگوی کش پیش برود یا الگوی تولید، که بسیار استقبال میکنم از پیشنهاد آقای علیزاده به جای الگوی کش کلمه الگوی تولید بگیم، یعنی در کنار کشاورزی سایر تولیدات روستایی یا سایر تولیدات محلی رو هم بهش اضافه کنیم. اگر بخوایم به اون سمت مطلوب ملی پیش برویم، باید این سایر نهاده ها رو هم درگیر کنیم. یعنی قیمت برق یا حتی سهمیه برق، قیمت آب یا سهمیه آب، قیمت نهاده ها یا سهمیه نهاده های آبی، و این چارچوب ها مشخص بشود برن. اگر بتوانیم چارچوب های مبنی بر نهاده های تولید تعریف کنیم، قطعا میتونیم به اون الگوی مطلوب ملی برسیم، الگوی کشت ملی برسیم. اگر نه، نهاده ها رو رها کنیم، قیمت برق و آب و کود و بعض و همه مال خودش بچرخه، بازار هم تبعیت کنه از بازار جهانی، قیمت اگر فلان محصول در دنیا اینقدر است، ما هم بیایم همونو تو اینجا بگیم با این عنوان که قاچاق نشه، وارد نشه، نمیدونم صادر نشه، این صحبت. خب نمیتونه، موفقیت اتفاق نمیفته. در نتیجه اگر میخوایم در مورد الگوی خوب صحبت کنیم، به جز کارایی و اثر بخشی که بخش اصلی این حکرانی خوب آب هست، بخش سوم رو هم اضافه کنیم، اقتصاد رو هم اضافه کنیم، بتونیم انشاءالله یه موفقیت هایی به دست بیاریم. من بیشتر از این توضیح نمیدم. ممنون از شما.
خیلی ممنون از شما جان دکتر. سکا خانم جعفری بفرمایید.
با عرض خسته نباشید و تشکر بابت مطالبی که ارائه شد. من فقط یه نکته رو بگم، بحث این که اقتصاد الگوی کشت رو حالا میتونه به طوری در واقع کنترل بکنه، اصلا ناظر بر این که اقتصاد کاملا آزاد باشه نیست. من منظورم این هست که کشورها سیاست‌های اقتصادیشون میاد الگوی کش رو کنترل میکنه. یعنی سیاست دادن نهاده، دادن یارانه به ترتیبی هدفمند میشه که الگوی کشت مد نظر سیاست‌گذار که بر اساس مزیت نسبی و دیدن در واقع ظرفیت‌های طبیعی اون کشور هست میاد نهادینه میشه و المان‌های دیگه استفاده میشه. من خواستم بگم مثلا بیمه کشاورزی، ببینید همه کشورها همینطوری هست که بالاخره ما که نمی‌تونیم تضمین کنیم همیشه یه بارش مستمر و معادلی رو داشته باشیم. حتی الان تو کشور خود ما بالاخره ما یه بخش آب زیرزمینی داریم که حالا چیزی هست که سالیان دراز در واقع اومده اونجا نهادینه شده و باز به هر حال به ترتیبی باید با بارش ها و نفوذی که اتفاق میفته تجدید بشه و یه منابع آب سطحی داریم که کاملا وابسته به بارشه. درست ما سازه های مثل سدها، شبکه ها، اسکا پمپاژ درست میکنیم که از این استفاده بکنیم، ولی اگر اون بارش اتفاق نیفته عملا این ظرفیت ها رو نمیشه استفاده کرد. بنابراین شرایط اقلیمی کاملا اثرگذاره. یا دوستان فرمودن بحث تحلیل حجمی ابتدای سال آبی، واقعا نمیشه اینقدر با دقت مثلا من آبی که پشت سد هست و بگم حتما ارزامن، چون مثلا دارم میگم و پیش بینی شده بود امسال پاییز خشک، ولی خب اصولا پاییز خیلی خشکی اتفاق نیفتاد. برعکس پارسال پیش بینی شده بود که ما پاییز در واقع تر داریم، ولی شما دیدید تا آبان اصلا بارشی اتفاق نیفتاد و اینها. بنابراین ما هم حالا تو بخش‌های مختلف در واقع دولت، حالا یا تو وزارت نیرو که می‌خوایم پیش بینی بکنیم، واقعا نمی‌تونیم صراحتاً به حالا کشاورزی اطمینان بدیم که حتما این حجم آب تغییر میشه. من منکر بحث تحویل حجمی و اینها نیستم، ولی میگم این عدم قطعیت‌ها حتما باید در واقع در نظر گرفته بشه و کشورهای دیگه میان از مکانیزم بیمه استفاده می‌کنن که اگر دوچار مشکل شدن بتونن با بیمه این موضوع رو در واقع پوشش دهی بکنن اینها. من میخواستم بگم که الان الگوی مطلوبی واقعا وجود نداره تو کشور، چون در واقع هر کدوم از دستگاه ها صرفا سیاست های خودشون رو پیش بینی میکنن. وزارت جهاد به هر حال بحث امنیت غذایی و تولید محصول بیشتر رو پیگیری میکنه. مثلا سازمان برنامه بالاخره متعادل کردن هزینه ای رو که میخواد بابت اداره در واقع کشور بده رو مدیریت میکنه. وزارت نیرو هم از این ور بخش آبش رو داره و این هماهنگی و انسجام سیاستی در واقع وجود نداره. هرچند ما شورای عالی آب رو داریم، خیلی جاهای دیگر رو داریم که در واقع میخوام بگم که اون باکساش درست شده که ما بتونیم این هماهنگی ها رو ایجاد بکنیم، ولی خب بالا به دلایل شرایطی که تو کشور هست ما این سیستم رو نداریم. و موضوع دیگه این که ما نیاز به اصلاح الگوی توسعه تو کشور داریم. یعنی ما چون اینجوری هست که حالا بالاخره مناطق مختلف کشور همه میخوان سد داشته باشن، همه میخوان شبکه آبیاری زهکشی داشته باشن، چاه‌ها وجود داشته باشه، کشاورزی در حد مطلوب باشه، حتما یه شهرک صنعتی داشته باشن، حتما گردشگر داشته باشن. ببینید واقعا اینجوری در واقع منابع زیستی کشور ما جواب نمیده برای این حجم از بارگذاری ها. قاعدتا ما باید بریم الگوی توسعه رو تغییر بدیم و این تغییر دادن الگوی توسعه میشه تو چارچوب همون بحث حکمرانی مطلوب آب در واقع پیگیری بشه. ما قبلا بحث مدیریت به هم پیوسته منابع آب رو داشتیم که در واقع من میگم یه تصویره که پروفسور لاکس در واقع تو کتاب خودش گذاشته بود، اینکه همه ارکان یه حوزه آبریز که توی چه تولید آب چه مصرف آب در واقع دخیل و یا حتی آلودگی آب دخیل بودن میان کنار همدیگه میشینن تصمیم گیری میکنن. این الگو ارتقا پیدا کرد و الان بحث حکمرانی مطلوب هست. حکمرانی مطلوب یک واقعا اقدام فرابخشیه، یعنی مثلا یعنی تو دنیا هم حالا به هر حال آب رو به عنوان یه فرابخش در نظر میگیرن و اینجوری نیست که بخش آب فقط تصمیم گیرنده باشه یا بخش کشاورزی باشه. مجموعه دستگاه‌های دست‌اندرکار باید یک سیاست کلی رو برای توسعه کشور نهادینه بکنن و بعد در مورد اون توسعه در واقع پیش برن. ما از یه زمانی به نظر میرسه که نهاد برنامه ریزی تو کشور ما دچار اشکال شده، یعنی به جای این که بیاد برنامه ها رو برهمنهی بکنه و ببینه که کدوم ها با هم همپوشانی دارن، همراستا هستن، اونایی که همراستا نیستن هست بشن، بیشتر بحث منگنه کردن برنامه ها ها کنار هم دیگه اتفاق میفته. بنابراین اگه من بخوام بگم که یه الگوی مطلوبی رو باید پیش بینی بکنیم، این هست که ما یه نهاد برنامه‌ریز داشته باشیم، یه حکمرانی مطلوبی رو پیاده سازی بکنیم که بتونیم الگوی توسعه رو تو کشور اصلاح بکنیم، بعد همه مقید به این باشیم که این الگوی توسعه رو با تمام جوانبش در واقع پیاده سازی بکنیم.
خیلی ممنون سرکار خانم جعفر. جناب آقای یزدیان، من خدمت شما هستیم. ما هر سوال رو با دوستان 7 دقیقه زمان داشتن، چون یه خورده دیرم شروع شده بود، ما هر دو سوال رو به مدت 10 دقیقه خدمت شما هستیم. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه عزیزان. سعی می‌کنم کمتر از 10 دقیقه خدمتتون باشم. فکر می‌کنم اون دو مطلب رو گفتن، حالا من چند تا نکته رو اضافه بکنم. فکر میکنم وقتی که بحث از موضوع بهره‌وری میشه، خب ما باید یک تغییر رفتار رو شاهد باشیم. یعنی یک جامعه رفتاری رو توی موضوعی بهش عادت کردن و خب اونو ارتقا بدیم. پس مسئله لزوما جنس فنی و تکنیکی نیست. حتما ابعاد اجتماعی، امنیتی، فرهنگی، سیاسی و غیره هم داره. ما متاسفانه بعضی از مواقع فکر میکنیم که بهره‌وری رو با دستور و با انشا و با قانون گذاری میتونیم به دست بیاریم. خب این رو باید بپذیریم که پس اگر قراره بهره‌وری برسیم، حتما نیاز به کارهای تبیینی، کارهای تشویقی اینا داریم. معمولا برای این قسمتش خیلی کار نمیشه. من این رو خصوصا در بخش کشاورزی معتقدم، جاش بسیار بسیار خالیه. و یه نکته رو هم باید بپذیریم، بالاخره سیستم حکمرانی ما در بحث بهره‌وری اگر قرار باشه از طریق قانون گذاری و از طریق کانال های مثل مجلس شورای اسلامی و صحنه علنی و اینجور چیزایی بخواد قوانینی رو تصویب بکنه، هیچ قانون تنبیهی رو ما نمیتونیم تصویب بکنیم. بنا به دلیل مدل ساختار تصمیم گیری تو کشورمون، هیچ مدل محدود کننده ای رو شرط تقریبا ما نمیتونیم تصویب بکنیم. اگر هم تصویب بکنیم، در عمل نمیتونیم اجرا بکنیم. پس بعد فکر میکنم که تا حدی بریم سراغ راه حل‌های تشویقی و راه حل‌هایی که جامعه رو خودش رو به این نتیجه برسانیم که بره به فکر بهره‌وری. حالا این ابزارهای مختلف رو میخواد، بعد بالاخره فکر میکنم اولا بپذیریم که به صورت دفع این اتفاق نمیفته، حتما باید به صورت تجریجی باشه و باید به صورت به ترتیبی محدود کننده هایی باشه که در مرور زمان ما رو به بهره‌وری برسونه. این یک مقدمه بود که فکر میکنم که نیاز به توضیح داشت. دومی مکشه که خصوصا در موضوع کشاورزی با توجه به گستردگی مکانی موضوع و تنوع محصول و تنوع فاکتورهایی که در این موضوع مؤثر هست و اتفاقا این که شاید یک زمین با زمینه بغلش کلی میتونه تفاوت داشته باشه در بهره‌وری، فکر میکنم نیازه اولیه و مقدمه اولیه برای که ما به سمت بهره‌وری حرکت بکنیم داشتن یک سامانه اطلاعات مکانمنده، یعنی داشتن داده و دیتا است. تا وقتی ما این رو نداشته باشیم به کلیات میگذره. یه نفر میگه ما بهره‌وریمون اینقدر رشد کرده، یکی میگه اصلا بهره‌وریمون سرگیری نکرده، مسائل خلط موضوع میشه. مثلا ما شاید یه سه جا اصلا هیچ کشتی انجام نمیدیم تو یک سال، بعد معتقدیم که مثلا فرض کنید در مصرف آب بهره‌وری داشتیم، چون مثلا فرض کنید مصرف آبمون کم شده به دلیلی که آب نداشتیم، ولی میگیم میذاریمش برای سال بهره‌وری. یا اتفاقات دیگه. به نظرم میاد این هم در فصل کشاورزی، یعنی ما تا موضوع در حقیقت داده و اطلاعات در بحث کشاورزی رو ساماندهی نکنیم و مستقر نکنیم یک سامانه مکانمندی که بحث آب توش باشه، بحث محصول باشه، بحث شناسه دار شدن محصول توش باشه، بحث بذر و کود و همه نهاده ها توش باشه، تا وقتی ما اینو نداشته باشیم اصلا محاسبه و صحبت در مورد مفهوم بهره‌وری خیلی مفهوم نداره. به همین دلیل هم معتقدم که گام اول در موضوع بهره‌وری در کنار اون بحث تبیین، حتما استقرار سامانه های داده و اطلاعاتی که متاسفانه توی این زمینه هم ما کار جدی انجام ندادیم و متاسفانه هیچ مقاومتی هم وجود داره توی سیستممون که این اتفاق رو بخوایم انجام بدیم، یعنی به بهانه های مختلفی مانع میشن که این اتفاق مبارک بیفته. این به نظرم میاد که اینها رو ما اگر که بتونیم ساماندهی بکنیم و مستقر بکنیم، شاید بتونیم بگیم که به سمت بهره‌وری بتونیم حرکت بکنیم.
جناب دکتر، چون مشخصا سوالمون در حوزه بحث الگوی ملی کش بود و حالا بحث تصدیگری، انتقال تصدیگری، آیا روی موضوع هم نکته دارید؟ حالا یکی دو دقیقه فرصت هست، اگر روی موضوع نکته هست و اینکه حالا الگوی مد نظر شما باشه ما ممنون شما. اگر نکته نیست چون بعد
نکنه اتمن فکر من پاسخش تا حدی توی توضیحات هم بود. وقتی من بیان میکنم که به صورت دستوری ما نمیتونیم به سمت بهره وری بریم، یعنی مدل های مشارکتی حتما بهتر جواب میده تا مدل های حاکمیتی. یعنی ما باید مدل هامون به نحوی باشه که خود افراد بتونن تصمیم بگیرن و خودشون بتونن که در حقیقت در منافع یک کاری شریک بشن تا بتونن مفهوم بهره وری رو هم درک بکنن. این که ما نهاده رو بدیم بعد خرید تضمینی هم بکنیم، نمیدونم همه اینها رو حاکمیت بخواد فرمولاش رو تعریف بکنه، فکر میکنم که راهی برای به سمت الگوی کشت و نمیدونم این سا خیلی نیست.
خیلی ممنون، خیلی ممنون جناب آقای دکتر. جناب آقای دکتر محمودی هم یه سخنی رو میکنن، بعدش انشالله ما در حوزه پرش و پاسخ یه نکاتی هم دوستان دارن که انشالله میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، تشکر از مجدد از دوستان و خدمت مداری توی هستم. من در مورد این بحثی توضیح خدمت تکرار خانم بدم چون سوء تفاهم نشه. من اعتقادم این هست که در واقع اعتقاد سازمان این هست که موضوع بهره‌وری اساسا در بخش خرد اتفاق میفته، یعنی ما میخوایم رشدی برای بهره‌وری داشته باشیم توی بنگاه اتفاق میفته، در این تردیدی وجود نداره. اما اینکه چه عواملی باعث میشه تو بنگاه نتونه باعث در واقع افزایش کارایش بشه، کارایش رو ارتقا بده یا بهره‌وریش رو افزایش بده، بخش عمدهش در اختیار دولت هست، در اختیار حاکمیت هست و عواملی که در اینجا تاثیرگذار هستن میتونه باعث بشه تا انگیزه، باعث بشه تا اون ثبات و در واقع توانمندی رو برای بنگاه و صاحبان کسب و کارها ایجاد بکنه، در اختیار عمدتاً اختیار دولت هستش و بعد اون رو بتونه درست برنامه‌ریزی بکنه. و فکر می‌کنم تو صحبت‌هایی که عزیزان فرمودن بخش عمدهش هم همین موضوع مطرح بود که ما در مدیریت منابعمون دچار مشکل هستیم و نتونستیم اون رو درستی هدایت بکنیم. من کاملا با فرمایش آقای دکتر در واقع موافق هستم و توی پیشنهادتون هم بود که در گام اول باید در واقع ما ورود بکنیم به بحث توسعه نظام سنجش و در واقع توسعه نظام حسابداری آب در کشور. که خب با اصراری که سازمان داشت این برنامه جزء برنامه‌های ارتقای بهره‌وری وزارت نیرو هم قرار گرفته، حالا جزء برنامه پشتیبانشون هست، برای اولین بار در واقع این رو دنبال خواهیم کرد. موضوع آب موضوع فرابخشی است، حتما نیاز داره که هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های فرابخشی در این زمینه اتفاق بیفته. به ویژه سازمان برنامه بودجه مرکز آمار باید حتما تو این زمینه کمک بکنن، سازمان حفاظت محیط زیست همینطور و سایر دستگاه‌های دیگه که نقش آفرین هستن. تا زمانی که بر اساس شواهد و بر اساس در واقع مطالعات تطبیقی بدونه در واقع در نظر گرفتن شرایط محیطی خودمون قضاوت می‌کنیم، صرفا با ورود ابزارهای مختلفی در دنیا کشورهای مختلف کردن اکتفا کردیم و همونا رو داریم با سعی و خطا دنبال می‌کنیم و خب به حال دنیا متفرقه نمیشه، الگوی جدید معرفی می‌کنیم و همونا رو دوباره وارد کشور می‌کنیم و به نتیجه هم نمی‌رسیم. پس در گام اول حتما باید یک در گزارش‌ها و مطالعات دقیقی بر اساس جداول داده و ستانده در حوزه آب شکل بگیره. بخش عمدهش اتفاقا در حوزه وزارت نیروست، همونطور هم که عرض کردم خدمتتون، حتما باید مرکز آمار یا سازمان محیط زیست هم در این زمینه کمک بکنه. بخشای اصلی مصرف کننده آب مثل کشاورزی و صنعت هم همینطور و بعد بر اساس اون میتونیم تصمیم گیری کنیم که حالا ما در چه حوزه هایی در واقع میتونیم که مدیریت خودمون رو اصلاح بکنیم و بتونیم در واقع با افزایش کارایی و نفوذ فناوری و تکنولوژی به افزایش بهره‌وری در اون مجموعه بشیم. الگویی که در واقع ما پیشنهاد کردیم همون الگویی است که در ابتدای عرایزم در استاد اول مطرح شده بود و امیدوار هستیم که در واقع این رو بتونیم در دور جدید مدیریت سازمان هم پیگیری بکنیم و انشالله دنبال بکنیم. خیلی متشکرم.
خب ما در حوزه بحث پرش و پاسخ یه زمان خیلی اندکی داریم. دوستان به من گفتن آقای آبدینی صحبتی دارن، اگر دوستان بفرمایند بعد دوستان یه جنبندی روی فرماشون رو خواهند داشت و بعد بودن اگر دوست رو به
امام. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دوستان، مطالب خیلی خوبی فرمودن. به هر حال هر کسی در حوزه خودش در تخصص خودش مطالب فرمود که واقعا به هر حال تو حوزه خودشون درست بود. ولی مطلب پایانی رو که خانم جعفری فرمودن، به هر حال چون تو حوزه برنامه‌ریزی هستم، بندم تو این حوزه کار کردم، مطلب درستی بود. یعنی بحث جامعه‌نگری و کلی‌نگری تو متاسفانه توی کشور ما نیست. اینی که ما بیایم موضوعات رو به هم پیوست بکنیم و هم مقول معروف سنجاق بکنیم، این کار رو جلو نمیبره. این مشکلاتی که شما میبینید در کشور به خاطر همینه. یعنی باید یک کلان نگری وجود داشته باشه، جامعه نگری باشه، کلان نگری از بالا به پایین، نه از پایین به بالا. اگر از بالا به پایین باشه، ما در حقیقت اسناد بالا دستی هستن که برای ما کارگوشن و میتونیم بر اساس اون نقش هر یک از به قول معروف موضوعات مشخص بکنیم. یکی از موضوعات مهمی که الان تو کشور ما مطرحه و ما درگیرش هستیم، متاسفانه سازمان‌ها و وزارتخونه‌هایی که منابع کشور دستشونه فکر میکنن که مالک. اشتباس. وزارت نفت فکر میکنه مالک نفت. دوستان دیگه تو حوزه‌های دیگه فکر میکنن که مالک اون موضوع هستن، که این غلطه. این مشکل ساز اینجاست. حالا من در ادامه بحث که به هر حال یه موضوع اساسی هست اون خدمتتون میگم. ببینید الان مشکلی که در حقیقت تو حوزه کشاورزی ایجاد شده بحث آمایش سرزمینه. آمایش سرزمین داره صنعت رو در حقیقت کشاورزی رو فدای صنعت میکنه. توسعه صنعت بدون آمایش و بدون توجه به شرایط کشور و شرایط منطقه، متاسفانه با شرایط منابعی که در دسترس داریم مشکلات ایجاد کرده. حالا دوستانی که یزدیان به خصوص توی کمیسیون میتونن اونجا اینو پیگیری بکنن. حالا شما آلودگی رو ببینید، اتفاقی که الان افتاده به دلیل اینکه صنایع رو تجمیع کردیم تو مرکز و این دردسرها برای ما ایجاد کرده و مجبوریم منابعش رو از جای دیگه تامین بکنیم یا به یک بخش دیگه ضربه بزنیم. آب رو برای یزد ما از کجا داریم میاریم؟ یزد و کرمان. از خلیج فارس انتقال میدیم برای فلات مرکزی و برای یزد، برای صنایعی که اونجا دارن استفاده میکنن داریم انتقال میدیم که متاسفانه این دچار مشکلات کرده. من یک بحث کاربردی و مثال دقیق بزنم که الان چه اتفاقی تو حوزه آب داره میافته. حالا دوستانی که از آب منطقه‌ای، شرکت آب منطقه‌ای هستن، احتمالاً در جریان، قطعاً در جریان هستن. بحث بازار تبادل آب که این از سال قبل کلید خورده و در 6 تا استان شروع شده. فکر می‌کنم حالا من به آقای فلسفی هم گفتم که اینو حتما توی مجلس پیگیری بکنیم که این موضوع بسیار خطرناکیه که وزارت کشاورزی با این مخالفه. ببین بازار تبادل آب چی میگه؟ میگه ما در یک حوزه آبخان اونجا بازار شکل میدیم. صنایعی که تو اون حوزه آبخان وجود دارن و کشاورزی، بخش کشاورزی و بخش صنعت. این اصلا با این بازار برای چی ایجاد شده؟ برای تأمین آب مورد نیاز صنعت ایجاد شده. چیکار میکنیم؟ این بحث به سازمان بهره‌وری هم برمیگرده. یه موضوع بهره‌وری اینجا و موضوع اقتصادی. ببینید اینا در حقیقت خریدار صنعت، فروشنده بخش کشاورزی یا کشاورز. که یک شرکتایی هم گذاشتن، شرکت کارگزار، که این در حقیقت قیمت رو با توافق اینا تنظیم میکنه و این خرید و فروش آب انجام میشه. الان سوال دوستان میدونن. یه سوال بکنم همه جوابش مشخصه. بهره‌وری آب در صنعت بیشتره یا در کشاورزی؟ مشخصا در صنعت بیشتره. پس صنعتگر قیمت بالاتری برای آب پیشنهاد خواهد کرد. قیمتی پیشنهاد خواهد کرد که کشاورز مایل و تمایل به خرید و فروش این میزان آبش داره. شیوهش هم اینطوریه که آقا تو اون حوزه مثلا چایی که توی بخش صنعت وجود داره، تو شرکت صنعتی وجود داره و چای آبی که در روستا وجود داره. حالا اون کنترلی که دارن، کنترل هوشمند دیگه گذاشتن، از سهمیه اون کشاورزی که اونجا مایل به فروشه کم میکنن، به سهمیه صنعت توی اون شرکت صنعتی اضافه میکنن.
خب عملا چه اتفاق میفته؟ همه که من محاسبه کردم و کجا بحث تو همین امنیت غذایی، اگر من تو یک محصولی مقایسه کردم که در حقیقت استراتژیکه، تو گندم مقایسه کردم که داره حمایت میشه و قیمت تضمینی داره، خرید تضمینی داره گندم، تو این مقایسه کردم که الان با همین شرایط، با همین شرایط عملا در حقیقت کشاورز گندمکار براش به صرفه تره که این آب رو به صنعت بفروشه بدون اینکه زحمتی بکشه. حالا من اگر لازم شد تو جلسات بعدی لازم شد من محاسباتشم براتون دقیق میارم، حاضر بفروشه. این بسیار خطرناک، یعنی کشاورزی به نفع صنعت عقب نشینی خواهد کرد. تو یکی از استانا که اسم میبرم، من دیروز چک کردم، اولین معامله هم صورت گرفته با قیمت متری 40,000 تومان، متر مکعب 40,000 تومان. خب با محاسباتی که بنده انجام دادم دقیقا کشاورز با این شرایط فروشنده خواهد بود. خب اگر این الان وزارت کشاورزی هم موافق این نیست، سازمان آب منطقه خودشو مالک آب میدونه، آمده برای آب تصمیم گیری کرده، کی اون حساب اجازه به ایشون داده این اتفاق داره میفته؟ چرا خاموش هم داره میفته؟ الان من دوستان هیچ کس ندیدم که این مطرح بکنه این موضوع رو. خب ایناست که باید حواسمون باشه که اتفاقات ناشایسته. ببخشید،
ممنون جناب عادی. من یه خواهش هم دارم از حضرت خودتون هم معرفی بفرمایید حالا برای بزرگواران. خیلی ممنون از شما. از حضار محترم سوالی هست که از بزرگواران سوالی دارن که بپرسن از مهمانان عزیز؟ خب من بله یه خواهش دارم، ببخشید من جسارت میکنم خدمتتون. خب من میخوام از هر کدوم دوستان خواهش کنم یکی یک دقیقه یه جنبندی همه بزرگواران بفرمایید، حالا شما هم در ابتدا شروع بفرمایید.
عرض کنم این بازار فروش آب که مطرح شد، حتی حوزه باش مخالفت کرد ابتدای کار، بعد تصحیح شد به اینکه ما چون آب چه به قول معروف جز انفال باشه چه جز مشترکات نمیتونیم آب رو بفروشیم، وزارت نیرو یه همچه حقی نخواهد داشت. منتها الان بحثی که مطرح کردند گفتن که ما حق یه بحث زیادی داره که البته الان شاید فرصتش نباشه.
ما حالا باز به ترتیب دوستان خواهش می‌کنیم که فرمایشاتشون رو یه جنبندی در نهایت، حالا اگر در نکته دوستان بود، حالا حضراتی که صحبت کردن، یا در نهایت در ادامه فرمایش خودتون. خب من اگر اجازه بفرمایید حالا جناب آقای علیزاده هم بفرمایند، بعد حالا خب خیلی ممنون جناب آقای علیزاده، شما اگر نکته هست که بفرمایید، اگر نکرد
ببینید. من عرضم به خدمت شما که یه چند نکته آقای محمودی خیلی تاکید روی بهره‌وری دارن اشاره بکنم. آقای دکتر محمودی، بهره‌وری آب کشاورزی فیزیکیش، من به خانم دکترم یه اشاره کردم، همین الان در حال حاضر محاسبه‌ای که مؤسسه فنی مهندسی ما انجام دادن، 1.5 کیلوگرم به متر مکعب هکتار، متوسط جهانی هم 1.7 اختلاف و شکافی خیلی ما با متوسط جهانی نداریم. بله اصلا دیگه. ببینید اون چیزی که مهم هست، شما اشاره میکنید بهره وری آب کشاورزی، خود نهاده آب، بازم مؤسسه فن و مهندسی ما کار تحقیقاتی کرده تو بهره‌وری 1/3 30-35% تاثیر گذاره. ما عملیات بهزرایی داریم، بهباقی داریم، بهنجاتی داریم، از همه مهمتر مدیریت داخل مزرعه است که تو آبیاری بسیار نقش مهمی داره. این موضوعات خیلی به هر حال عرضم به خدمت شما پیچیده هست. خوشبختانه مؤسسه فن و مهندسی ما این کار رو انجام داده، منم به خانم دکتر شماره‌مو دادم، آمادگی داریم که تو این حوزه اصلا برای شما یه پرزنتی بکنیم، هم آب مصرفی بخش کشاورزی رو که دوستان نقدهای زیادی دارن ما با عدد رقم به شما میگیم واقعا این نیست، هم به موضوع بهره‌وری رو عرضم به خدمت شما با شما مطرح میکنیم، آب کشاورزی رو. حالا آقای دکتر استادی بنده هست بهتر، اما موضوعی که آقای منصر افرازی اشاره کردن بهره‌وری کشاورزیه که این فقط حوزه آب نیست بلکه حوزه وسیع‌تر از حوزه بخش سایر حوزه ها برمیگرده که اون جای خود داره. من فقط خواستم این نکته رو اشاره بکنم، صحبت های آقای آبدینی رو روی بازار آب هم تجربیات زیادی در دنیا کار شده، من در همون الگویی هم که اشاره کردم اگر ما به سمت حکرانی آب بریم یک زلش بس اقتصاد آب، نه به این شیوه. خوشبختانه دوستان در مجلس کاری که انجام دادن تأکید قانونیش اینه که هر نوع بازار آبی باید با حفظ کاربری در داخل همون اتفاق بیفته، یعنی اگه کشاورزی باید در حوزه داخل کشاورزی باید اتفاق بیفته. میکانیزم میشم حالا عرضم به خدمت شما در کنم.
عرض کنم که ببینید دو سه تا نکته رو من میخوام عرض کنم، حالا چون وقت تمومه. از مجموع بارشی که سالانه ما داریم کمتر از 10% خرج تولید میشه، اینو سر جاش بعدم بحث میکنیم. نکته دوم اینی که گندم آبی ما متوسط تولید موسه و 7 تونه، ما کشاورزی که رکورد داره 13 تونه، سیب درختی متوسطمون 16.3 تونه، یک کسی داریم به اسم شادلو همین توی نزدیک دماونده چند سال 164 تن تولید داشت الان شده 200 تن. گوجه یه موقعی ما تو قزوین تلاشمون این بود که 40 تن در هکتار تولید بشه، الان تو همون قزوین 120 تن در تو هکتار تولید میشه، ولی هلندیا 1200 تن تولید میکنن. بله اون این فضای باز هلندیا تو فضای بسته است. به هر حال ما با همین ظرفیت آب و خاک فعلی یه شکاف عمل کردی بیش از 5 تا 15 برابر بستگی تو محصولات مختلف داره، یعنی ما اول کار هستیم تو بهره وری. حالا غیر از این که اون بحث 90% دیگه که بحث تبخیر هست و نمیدونم هدر رفته، اینا کلی کار داریم، یعنی اینجور نیست که ما واقعا خیلی کار کرده باشیم رسیده باشیم به یه نقطه‌ای که حالا دیگه خیلی سخت باشه حرکت به جلو. کار خیلی هنوز زیاده.
در خصوص اون سوال شما، ببینید حکمرانی آب فرابخشیه، ببین بر اساس چون مصرف کننده آب متنوع است، مصارف متنوع تو صنعت داره، شرب داره، کشاورزی است، پس حکمرانیش حکمرانی بخشی نمیتونه باشه، حکمرانی باید فرابخشی باشه، میتونه باید فرابخشی انجام بشه. در حقیقت یکی اینه، یکی هم در خصوص الگوی کشت. الگوی کشت دستوری نیست ولی قابل برنامه‌ریزی. همین کاری که الان روی کالای اساسی انجام شده مثل گندم فلان اینا، ببینید شما گندم با دستور مگه انجام شده؟ نه، با خرید تضمینی انجام شده. شما گندم کنار جو بذارید، وقتی گندم روش زیاد شده از جو کم شده، الان کشت جو کم محدود شده. چرا؟ بر اساس سیاست گذاری که انجام شده، یعنی سیاست گذاری و حمایت ها میتونه تأثیر گذار باشه در الگوی کشت. الگوی کشت درسته دستوری نیست ولی قابل برنامه‌ریزی.
جناب آقای حاج اصولی شما،
من فقط حالا چون نکته ای رو آقای آبدی اشاره کردن عرض بکنم که آقای علیزاده گفتن بالاخره در 12 تا دستگاه راجع به بخش‌های مختلف بایستی بیان رو بحث فرابخشی راجع به بخش آب و حالا عمدتاً آب یا بخشی هم کشاورزی صحبت بکنن. تو اون تیکه اولم بالاخره یکی از بحثایی که مطرح شد گفتیم دو تا بال گفتیم، یکی اقتصاد یکی اشتغال. ببین الان اگه دوستان بذارن سمتم اینجا بودن، من فرمایش آیت‌الله رو کامل رد نمی کنم، اما باعث اینو به یه بحث بذاریم
یه جا بحث بذاریم که یه لیتر آب وقتی میتونه 50 تا اشتغال درست بکنه، میگم حالا شیوه هاش فهم یعنی، و یه لیتر آب میتونه یه اشتغال ایجاد بکنه، تو این فضایی که داره اینطوری، حالا چون مقصر حالا ممکنه اصلا یه بحث سایر درس کن، این رو باعث میگم بهره‌وری کدوم آب بیشتر، یعنی اگه من بخشی نشستم صحبت کردم آقا همین دیگه، من ضرب میکنم میگم توناژ گندمم فلان میشه بیسار میشه، مثلا فرض 8 میلیون هکتار ما اراضی داریم، حالا 100 هزار هکتار اراضیمون کم میشه، در قبال این 100 هزار هکتار اراضیمون کم میشه، اگه 500 هزار شغل بیاد اضافه بشه تو اون بحثه بهره‌وری، خب اینو بذیک بدارم، من نمیخوام اینجا نتیجه گیری کنم، ولی فکر میکنم خیلی راحت نیایم تو یه جایی بگیم آقا مثلا من نام میدونم، در واقع ممکنه متد عملیاتیش اشتباه باشه، ولی اون روزی که مثلا این بحث بازار آب مثل همون بحث ارزش ذاتی آب مطرح شد، این طور اومد مطرح شد که اگر یه کسی 12 هکتار 20 هکتار زمین داره با مثلا 20 لیتر آب و اینقدر، این میتونه این 20 هکتارش رو با 10 لیتر آب هم در واقع تولید بکنه، همون چه اصراری داریم که آب رو مثلا فرض کنیم بیاد این بیاد با یه میکانیزمی این اجازه رو داشته باشه بهره‌وری این زمین خود، چون بالاخره ماده نمیدونم چند جهاد اراضی نبایستی تبدیل کاربری بشن، ولی خب وقتی که ما یه روزی تو توی فراوانی آب آب و اجداد یکی اومده اینجا رفته مثلا فرض بکنین، حالا چون آب به قول شما مالکیتش این بحث بهره برداریه، 20 سال 30 سال 50 سال زودتر رفته یه زمین گرفته 50 لیتر آب بهش دادن برای 50 هکتار، خب این بالاخره ببخشید در عرف هکتار میگن هیدرومودول نیم، هیدرومودول 7/10، خب آب مازادش رو بایستی با یه فرمولی بتونه این جابجایی رو انجام بده بتونه، ولی اگه بگیم نه 50 لیتر مالکیتش مال اینه، نمیخواد به قول معروف زمستونم آب مالش بکنه زمین و گلمالش بکنه، که خب این که یعنی اینا باید تو جلسه خودش باید بشینیم بحث بکنیم، ضمن رعایت همون بحثی که در واقع اون ماده چند قانونی که اراضی کشاورزی یا چیز نمیره، اصل قضیه رو به نظر من نباید به راحتی زیر سوال.
خیلی ممنون جناب وادی، بفهم.
خب خسته نباشید همه عزیزان که حضور داشتن از اکتای جلسه و بعد اضافه شدن. خیلی خلاصه در اسلاید انتهایی که آقای دکتر علیزاده ارائه کردن در گزارش خودشون، حکمرانی آب شاخصاشو ارائه کردن. حکمرانی سه پایه اصلی، اثر بخشی، کارایی که میشه همین بهره‌وری خودمون به علاوه مشارکت و مباحثی که اضافه شده. یعنی من خیلی ساده بخوام حکمرانی بگم میشه بهره‌وری به علاوه مشارکت در دو بخش خیلی ساده. تمام تجربیات دنیا رو هم جمع کردم با 12 تا شاخص این رو دارن اندازه میگیرن. شاخص ها هم مشخصه، نحوه اندازه گیریش هم مشخصه. در نتیجه خیلی لازم نیست دوباره بریم به چرخ جدیدی بگردیم اختراع کنیم. همین معیارها رو بیاریم داخل کشور شناسایی کنیم کفایت میکنه. میام تو بخش الگوی کشت صحبت میکنم. از نظر من که نه، از نظر خود فنی بحثم الگوی کشت فقط به تنوع کشت اشاره نمیکنه. نکنید از نظر یک اهل فن الگوی که شامل پراکندگی، زمانبندی و تنوع کشته. خب خروجیش برای بخش آب چی میشه؟ خروجیش برای بخش آب توزیع سالانه آب میشه. یعنی اگر در یک محدوده، همین که دوستان اشاره کردن، تجربیات به دوستان گفتن که اگر عملکرد گندم رو امسال نگاه کنیم، بخش زیادش بابت برنامه ریزی تو گندم دین بوده نه گندم آبی. این یعنی چی؟ یعنی ما محصولات گندم رو از فلان نقطه کشور منتقل کنیم به فلان نقطه کشور، همزمان با بارندگی ها، همزمان با درجه حرارت های مطلوب، همزمان با این میشود از نظر ما الگوی کش که بدانیم در چه تاریخی از سال در چه نقطه ای از اراضی بتونیم آب رو تحویل بدیم. در نتیجه بحث الگوی کش رو هم مشخص میدونیم. گام سوم هم که واگذاری به بخش کشاورزیه، تجربه دنیا میگه این تنها راهه. یعنی اگر ما داریم در بارش صحبت میکنیم، در مورد نفیش صحبت نمیکنیم، داریم در مورد چگونگی اجراش صحبت میکنیم. خب یک بحث زمان بر، یک بحث انرژی بر، خواهد بود، اما تنها راه هم هست. ما باید بریم به این سم، اما چجوری باید بریم و با چه شاخصهایی بریم به این سم، این میشود محور بحث ما در جلسات بعدی و تصمیم گیری. ممنون از شما.
خیلی ممنون از شما. سگا خانم شما اگر بعد یک
خیلی شکرم. من باز تشکر میکنم بابت تشکیل این جلسه. یه مقدارم خواستم متفاوت در واقع صحبت بکنم، نه حالا در مورد کل موضوع. واقعیت اینه که ما جلسات متعدد میذاریم، با همدیگه صحبت میکنیم، همش هم حرفای خوب میزنیم، ولی وقتی از جلسه میریم بیرون هر کی میره کار خودش رو دوباره انجام میده و اون چیزی که در واقع چکیده در واقع جلسه هست عملا باز به فراموشی سپرده میشه تا حالا جلسات بعد باز دوباره مطرح بشه و اینها. چون به هر حال این موضوع بحث حالا منابع آب و بحران آب و اینا حداقل یه چیزی من فکر میکنم از سال آبی 76 که ما خشکسالی شدید داشتیم و بعد از اون دوره‌های متوالی خشکسالی رو تجربه کردیم، هی تو دفعات مختلف به جورهای مختلف در واقع عملیاتی میشه، ولی کل مجموع صحبت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که حالا ما انجام دادیم، ما منظورم کل مجموعه کشور هست، نتونسته جلوی مصرف آب بیشتر یا ارتقای بهره‌وری بیشتر، البته هرچند ارتقاهایی هم داشتیم، ولی نتونسته اون بحث توسعه پایدار و پایداری سرزمین، چون ما مهمترین چیزی که الان باید فکر بکنیم این هست که ما این منابع آب، خاک، منابع پایه محیط زیستی که داریم و برای نسل‌های آینده هم بتونیم ادامه دار داشته باشیم و جاهایی از کشور ما خدای نکرده خالی از سکنه یا جوری نباشه که مردم نتونن زندگی کنن. بنابراین من خواهش میکنم که اگر این بحث ادامه دار هست یا هر طریقی مکانیزمی باشه که پیگیری مستمر در واقع انجام بشه که اینها به نتیجه برسه. در مورد بازار آب فقط یه نکته می‌خواستم بگم که اگه بهترین ایده رو بعد اجرا کنیم قاعدتا نتیجه مطلوب رو نمیگیریم. نگاه صفر و یک نباید به هیچ کدوم از ابزارها داشته باشیم. بازار آب هم یه ابزاریه در راستای مدیریت آب. مدیریت آب میگم مدیریت کلان به عنوان یه فرابخش در واقع مد نظرم هست. بنابراین باید ایده به درستی و طبق اصولش اجرا بشه که در واقع بتونه اثرگذار باشه، باعث ارتقای بهره‌وری بشه. اگر قرار باشه که به یه ببخشید مثلا میخوام بازار مکاره مثلا تبدیل بشه یا جایی برای سوددهی برای افراد خاص باشه، قاعدتا نتیجه مطلوب نمیده، ولی به هر حال وزارت نیرو اگر ایده بازار آب رو مطرح میکنه همچین قصد و غرضی رو نداره و در راستای ارتقای بهره‌وری آب هست. خیلی ممنون از تشکیل جلسه. متشکرم.
خیلی ممنون. جناب آقای یزدیان نکته‌ای هست بفرمایید.
یک جمله. شاید که جمع بندی حالا حداقل تجربه این سال‌هایی که حضور داشتم تو صنعت آب و علالم توی کمیسیون کشاورزی، فکر میکنم که ما یک تغییر جایگاهی باید در پرسشگری و پاسخگویی تو صنعت امنیت غذاییمون داشته باشیم. تو سالهای گذشته من قبول دارم بحث امنیت غذایی بحث بسیار مهم میمونه. معمولا در موضوع امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی خودش رو گذاشته در جایگاه سوال کننده و وزارت نیرو رو گذاشته در موقعیت جواب. همیشه گفته آقا من این موضوع میخوام به عدد محصول برسم، تو رابش رو تأمین کن، وظیفت هم هست که تأمین کنی. وزارت نیرو هم معمولا چون در پاسخ گویی بوده، حالا اومده هر باره یه جوری جواب داده، بالاخره یا جواب داده یا نداده. فکر میکنم باید تو سالهای آینده اینجا رو عوض بشه. باید بپذیریم ما امنیت غذایی برامون مهمه، آبم اینقدر بیشتر نداریم، سفره‌های زیر زمینیمون 140 میلیارد متر مکعب کسری مخزن داره، بارشمون هم اینه، تغییر اقلیممون هم اینه. به جای اینکه پاسخگو باشیم سوالمون اینه، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی، اینقدر محصول میخوایم، اینقدر هم آب داریم، شما بگو چی بکارم، با چه بذری بکارم، با چه کودی بکارم که اقتصاد کشاورزیم هم آسیب نبینه. ما متاسفانه این ادبیات هم تو اونجا نیفتاد. انشالله باید فکر کنم اگر این ادبیات جا بیفته کاری که تو دنیا شده. قرار نیست من سنتی کشت کنم، سنتی فکر کنم، امنیت غذای من تا
تأمین بشه. من فکر کنم انشاءالله باید این تغییر روی کرد توی مملکت رخ بده تا بشه که به بهره وری در بازار کشاورزی برسیم.
خانم کشور شما نکته‌ای دارید؟ بفرمایید.
فعلاً تشکر میکنم از همه حضور و سه صدری که به خرج دادن. یه نکته رو میخواستم عرض بکنم، این هستش که حالا آقای محمودی فرمودن، حالا قصدشون شاید مزاح بود که اولین باره که وزارت نیرو و جهاد کشاورزی دور یه میز میشینن و دعواشون نمیشه. میخوام برگردم به این که کلید واژه هایی که الان توی در واقع سوالات و جملات تک تک بزرگواران بود رو اگر سرچ بکنین، به قدر قاعده هم در داخل کشور و هم بیرون از کشور ما تحقیقات خیلی خوبی رو دیدیم انجام شده، اما یک نگاه سیستمی که بیاد همه اینها رو با هم ترکیب بکنه. ببینید ما جزیره خیلی قشنگ عمل میکنیم، هر کدوم در دل مجموعه خودمون با دلسوزی تمام داریم یه کاری رو انجام میدیم و در نهایت میخوایم یه هدفی رو محقق بکنیم، ولی ما نیاز داریم یک نگاه سیستمی، یک نگاه فرابخشی بیاد و اینها رو به هم دیگه متصل بکنه، مرز بین سازمانها رو برداره. وقتی مرزها برداشته شد ما میتوانیم بگیم که الان چه عواملی اثرگذار هستن، مداخله گر هستن، عوامل رو شناسایی کنیم، روابط یه بین عوامل رو شناسایی بکنیم. یک عاملی رو من مثبت می‌بینم اما ممکنه در چرخه علی معلولی منجر به یک اثر منفی در کل چرخه من بشود، بنابراین همه اینها نیاز هست که دیده بشود. اگر این اتفاق افتاد ما میتوانیم بریم به سمت اون در واقع نظام حکمرانی خوبی که برای آب انتظار داریم. اگر این اتفاق نیفتاد و این رویکرد سنتی که فقط مجموعه من مجموعه شما آب وزارت نیرو تامین غذایی در واقع وزارت جهاد، ما نمیتوانیم به نتیجه مثبتی برسیم. ممنون.
ممنون. اصلاً میگم توقعیم بود که اختلاف نظرها بالا باشه، ولی خب خوشبختانه نگاه ها و اون اشتراک نگاه ها روی موضوعات در هر دو بخش، دوستان گفتن که اسم وزارت خونه نیارید، ما میگیم بخش تقاضا و بخش عرضه، یعنی در حوزه تقاضای آب در حوزه کشاورزی و عرضه آب در حوزه کشاورزی، یعنی با این ادبیات بگیم مثلا بهتر هست. فکر میکنم مقدمه جنبندی که بخواد انجام بشه با این نکته من میتونم عرض کنم. دو تا موضوع اساسی رو بزرگواران در فهمشون مطرح کردن، یکی بحث کلن بازخوانی و بازنگری در موضوع الگوی کشت بود که حالا اصلا خود الگوی کشت نیاز دارد که یک نگاه مجدد و یک اصطلاحاً بهبودی در برنامه‌اش اتفاق بیفته، و نکته دوم هم موضوع عوامل اثرگذار بر حوزه کشاورزی و مصرف آب در بخش کشاورزی بود. به عنوان مثال بحث اثرات حمایت‌ها و نظارت‌ها، نگاه به مردمی‌سازی، اتحادیه‌های مردمی، مشارکت محلی و کشاورزی، مدیریت آبریزها، پوشش بیمه‌های کشاورزی و مدیریت حمایت‌های مثل یارانه‌ها و غیره، و حالا نگاهی که آقای یزدیان داشتن در حوزه بحث ترویجی و تدریجی بهبود پیدا کردن در حوزه کشاورزی و بحث اقتصاد کشاورزی. این کلید واژه‌ها و این نکته هایی که خب همه دوستان فکر می‌کنن به اتفاق نظر در خیلی از فرمایشاتشون که فرمودن ما نوشتیم. نکته سرکار خانم که گفتن این صحبت‌ها میشه درست است، حالا انشالله ما اندیشکده اقتصاد مقاومتی طبق این نشست‌ها و سلسله نشست‌هایی داره برگزار می‌کنه، هدف بر این هست که ما در همایش‌های سالانه تمام این دیدگاه و نظرات منتج به یک سری سیاست‌های کلان و یک سری نگاه‌های تدقیق شده و عمیق در این حوزه بشود با نگاه نظرات کارشناسی، و انشالله راهگشا باشه، یعنی به یک سری برنامه‌های عملیاتی برسه که واقعا فرای از شاید خیلی از موضوعات و نگاه‌های صرف کارشناسی باشه. این نگاه کارشناسی قطعا قرار هست یک مسئله حل کنه. ما با اجازه همه دوستان نشست تخصصی با عنوان کشاورزی و مسئله آب، بحران مدیریت یا بحران اقلیم، با این موضوع انشالله خاتمه میدیم. خیلی تشکر میکنیم از همه بزرگواران، مهمان عزیز و محترم که تشریف آوردن و ما رو بهره‌مند کردن از نظرات کارشناسیشون، همینطور بقیه دوستانی که چه حوصله به خرج دادن، هم موضوعات رو شنیدن، هم دوستانی که تو بحث تولید محتوا و بحث سمی بصری زحمت کشیدن. خیلی ممنونم از همه بزرگواران، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.